بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 53، صفحه 17 و مدا و مباد البراهین تنفاف البراهین و البراهین تنفاف معرفت الاعراض الذاتیه لموضوعاتها. بحثمون در اولین مبادی براهین بود، یعنی استحاله اجتماع نقیزین و استحاله اتفای نقیزین. این بحث رو تموم کردیم و این اولین مبدع رو که احتیاج به استدلال نداشت با تنبیه توضیح دادیم. البته گفتیم برای کسی که این مبدع رو این کار میکنه توضیح لازمه، و الا اینقدر این مبدع روشنه که احتیاج به بیان نداره. بعد الان به مناسبت این که بحثمون در اول و مبادع البراهین بود، به کل مبادی براهین اشاره میکنیم. میگیم که مبادی براهین عبارتند از قضایایی که ما اونها رو در براهین به کار میگیریم، پس اونها برای ما در براهین فایده دارند، در تشکیل براهین فایده دارند. بعدم توضیح میدیم که براهین رو هم ما مورد استفاده قرار میدیم در هر علمی، در تمام علوم حقیقی ما اعراض ذاتی موضوع رو برای موضوع اثبات میکنیم، یعنی در هر مسئله از مسائل محمولی رو، عرضی رو برای موضوع علم ثابت میکنیم. این اثبات به توسط براهین انجام میشه، پس براهین به ما کمک میکنن در اثبات اعراض ذاتیه برای موضوعات خودشون، که موضوعات اعراض ذاتیه موضوعات مسائلند که همشون جمع میشن تحت موضوع علم. پس ما همه اعراض ذاتیه رو برای موضوع علم اثبات میکنیم، گاهی بدون واسطه، گاهی با واسطه، یعنی گاهی برای خود موضوع ثابت میکنیم، گاهی برای مصادیق و افراد موضوع ثابت میکنیم که در حالت دوم باز در واقع برای خود موضوع ثابت شده. مثلا در فلسفه ما احوال موجود رو ثابت میکنیم، گاهی احوالی که مخصوص موجود به ماها به موجودونه، گاهی احوالی که مربوط مثلا فرض کنید به یکی از مصادیق موجوده، مثلا جوهر یا عرضه یا واجب و ممکنه. این احوالی که ما ذکر میکنیم یا احوال خود موضوع هست یا احوال افراد موضوع هست، بالاخره احوال مسائلی هستند که موضوعات اون مسائل تحت موضوع علم هست. وقتی ما وقتی میخوام این محمولات رو برای این موضوعات و در نهایت برای موضوع علم اثبات کنیم، از براهین استفاده میکنیم. پس براهین برای ما این فایده رو دارند. توجه شدید رابطه این بحث با بحث گذشته چی بود؟ بحث گذشته در اول و مباد البراهین بود. به این مناسبت ما در وارد بحثی میشیم، اشاره به بحثی میکنیم که در اون بحث همه مبادی براهین به عنوان با عنوان ذکر میشن، فقط به عنوان مبادی براهین، بدون این که خصوصیت ها رو توجه کنیم. میگیم که همون چون که این اول مبادی براهین در تمام براهین و در تمام مسائل مورد استفاده ما قرار میگیره، بقیه مبادی براهین هم همچنین اونها هم در همه مسائل علوم کاربرد دارن. به این صورت که عرض کردم در هر مسئله شما محمولی رو برای موضوع ثابت میکنید که محمول عرض ذاتی موضوعه، و این محمول با موضوع مسئله و با موضوع علم ارتباط داره. شما وقتی میخواد اثبات کنید این محمول رو برای موضوع مسئله تا در نهایت برای موضوع علم ثابت بشه، از براهین استفاده میکنید. پس براهین در تمام علوم مورد استفاده هستن. به این صورت یواش یواش وارد بحث میشه، بحث رو عوض میکنید، ولی با این مناسبت وارد بحث دیگر میشه. وقتی در اینجا یه اشکالی، یه مطلبی مطرح میشه که اون مطلب رو ابن سینا تبیین میکنه، بعد که تبیین کرد اشکالی ذکر میشه که اون اشکال رو جواب میده، با جواب دادن اشکال فصل تموم میشه. پس الان به مناسبت وارد بحثی در مواد البراهین و بعدم در خود براهین شد این که استفاده شون رو فقط تذکر میدیم استفاده ای داره دیگه بیش از این بحثی نمی کنیم. بعد میپردازیم به بحثی که باید مناسب همین چند جمله که عرض کردن، بعد اون بحث مناسب رو که عرض کردیم اشکالی وارد میشه اشکالی جواب میدیم. در ابتدای بحثی که میخوایم شروع کنیم عبارت ابن سینا اینه که مواد البراهین کم تا نسبت فل براهین. مواد براهین چی هست؟ همون صغران و کبرا. صغرا و کبرا خود براهین هست. مبادی براهین یعنی خود براهین، چون ما برهان رو از مبادی تشکیل میدیم. مبادی یعنی صغرا و کبرا، یعنی اون مقدماتی که تشکیل دهنده برهان هست. وقت بگیم که مبادی براهین که خود برهان هست در برهان به ما استفاده میرسونه، یعنی خودشون در خودشون به ما استفاده میرسونه. این پیداست که عبارت جالبی نیست، چون مبادی براهین خود براهین هست. اون نتیجه هایی که ما دیگه برهان نمیدیم، اون نتیجه حاصل برهانه. برهان همون صغرا و کبرا تنهاست. خب مبادی براهین هم همون صغرا و کبرا هست. پس مبادی براهین خود براهین هست. وقت چطور میگیم مبادی براهین در براهین استفاده ما میرسونن؟ مگر مبادی براهین چیز دیگری هستن غیر از براهین که میخوان به شما استفاده میرسونن؟ این اشکال اینجا وارد میشه برای عبارت ابن سینا. صدرا جواب میده، جواب میده که منظور از مبادی براهین مبادی هستن که میخواهند در برهانی به کار روند و مبادی براهین بشوند. ابتدای جمله معمولیه، ما اون رو با جمله دیگر تلفیق نکردیم تا برهانی درست کنیم. بلکه این جمله که بعداً اسمش صغرا میشه الان یه جمله معمولیه، اون جمله دیگر که بعداً اسمش کبرا میشه الان یه جمله معمولیه. این دو تا جمله معمولی در برهان به درد ما میخورن، یعنی تلفیقی شدن برهان میشدن. پس منظور از مبادی براهین مبادی هستن که بعداً برهان میشن، یعنی به اعتبار ما یعول الیه الان بهشون گفتیم براهین، به اعتبار این که در آینده برهان رو تشکیل میدن بهشون گفتیم مبادی براهین. ولی الان دو تا جمله معمولی هست، یعنی این جمله های معمولی که بعداً میتوانن در برهان به کار بیایند، اینها در برهان به ما استفاده میرسونن، یعنی میان و برهان رو تشکیل میدن. بعدم برهان که تشکیل شد به ما استفاده میرسونه، محمولات مسائل رو برای موضوعات اثبات میکنه، یا به تعبیر دیگه اعراض ذاتی رو برای موضوع علم اثبات میکنه. پس هم توجه کردید هم مبادی برهان استفاده دارن، هم بعد از اینکه برهان تشکیل شد خود برهان استفاده دارن. حالا این یه خط رو که من از خارج گفتم تشکیل بکنم. صفحه 53 هستیم، صفحه 17 هم. و مباد البراهین تنفع فی البراهین، با توضیحات که دادم احتیاج به ترجمه دیگه نداره، عبارت کاملا روشنه. و براهین تنفع فی معرفت الاعراض ذاتیه، که تا ما اعراض داره غلطه، تنفع فی معرفت الاعراض ذاتیه لموضوعاتها، زمیر موضوعاتها برمیگرده به خود اعراض ذاتیه. یعنی براهین این استفاده رو به ما دارن، به ما میرسانن که به ما بشناسانند اعراض ذاتیه ای رو که برای موضوعات خودشون هستند، که موضوعات اعراض ذاتیه همون موضوعات مسائل هست و منتهی میشن به موضوع علم. این براهین در شناخت اعراض ذاتیه دخالت دارن. شناخت که میگیم هم شناخت حدی هم شناخت تحصیلی، یعنی هم اثبات میکنن عوارض رو هم به ما میشناسنن عوارض رو. شما میدونید که حد و برهان میگن در مبادیشون شرکت دارند، پس حد هم جز مبادی برهان به حساب میاد. وقتی که ما چیزی رو تعریف میکنیم حد میاریم، حد یعنی جنس و فرد، جنس و فرد یعنی ماده و صورت، ماده و صورت یعنی علت مادی و علت صوری. برهان هم از این براهین استفاده میکنه، برهان از این علل استفاده میکنه، یعنی از علت صوری و علت مادی و علت غایی و علت حائل استفاده میکنه. پس حد و برهان چنانچه بعدن هم به طور مفصل انشاءالله خواهد آمد، با هم شرکت دارن، در مقدمات با هم شرکت دارن. پس وقتی میگیم براهین در شناخت اعراض ذاتی کمک میکنند، معنیش اینه که هم حد اعراض ذاتی رو تبیین میکنن، هم حد موضوع رو تبیین میکنن، هم اثبات میکنن اعراض ذاتی رو برای موضوعاتشون. البته بیشتر اوقات ما از براهین برای اثبات استفاده میکنیم، برای تعریف خود برهانی نمیاریم، حدی رو میاریم که با برهان شریکه. در اینجا منظور همینه که ما اثبات عوارض ذاتیه برای موضوعاتشون میکنیم به توسط براهین. پس براهین به ما کمک میکنن در شناخت اعراض موضوعات. دقت کنید تعبیری که عرض میکنن، در شناخت اعراض موضوعات براهین به ما کمک میکنن. جوهر موضوعات چی؟ ببینید در مقابل اعراض موضوعات داریم جوهر موضوعات میگیم. دارم توضیحی میدم که بحث بعدی مرتبط بشه با این بحثی که الان داریم. الان گفتیم که براهین در اثبات اعراض ذاتیه للموضوعات دخالت میکنند، در اثبات اعراض ذاتیه. حالا سوال میشه که در جوهر خود موضوع چی؟ آیا براهین دخالت داره یا ندارن؟ در اعراض موضوع دخالت دارن، در جوهر موضوع یعنی خود موضوع در او چی؟ میفرماد که براهین کارشون اثباته. پس این سوالی که شما میکنید که در جوهر موضوع براهین چه دخالتی دارن، توقعیتون اینه که بفهمید آیا براهین اثبات جوهر موضوع هم میکنه یا نه. اثبات اعراض برای موضوع کردن، اما اثبات جوهر موضوع هم میکنه یا نه. شأن براهین اینه، فقط کنید در این مسئله، شأن براهین اینه که اثبات عوارض کنن للموضوعات یا اثبات محمولات کنن برای مسائل، برای موضوعات مسائل. وقتی میگیم اثبات اعراض کنن برای موضوعات فرق نمی کنه، میتونیم بگیم اثبات محمولات کنن برای موضوعات مسائل، هر دو مطلب یکیه، فقط تعریف فرق میکنه. شأن براهین اینه که اثبات محمولات کنن یا اثبات عوارض کنن برای موضوعات. شأن برهان این نیست که اثبات کند خود موضوع را، بلکه شأنش این است که اثبات کند محمول را این موضوع، یعنی شأنش این است که مسئله را اثبات کند. این مسئله یعنی ثبوت المحمول للموضوع، این مسئله است. برهان مسئله را اثبات میکنه ولی خود محمول را اثبات نمیکنه. مصنف در اینجا میخواد بگه در فلسفه براهین خود موضوع را اثبات میکنند، همونطور که اعراض را برای موضوعات اثبات میکنند. اینطوری وارد بحث میشه، میگه جوهر موضوعات را یعنی موضوعات سائر علوم، و الا موضوع فلسفه که الموجود به محابه موجودنه نه احتیاجی به اثبات داره نه احتیاجی به تعریف داره. اون الان مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما جوهر موضوعات یعنی موضوعات سائر علومه که تو فلسفه باید اثبات بشه، چون فلسفه متکفل تبیین و اثبات موضوعات سائر علومه. علاوه بر این که حقایق اشیا رو تعریف میکنه، بعضی از این اشیا که موضوعن اونا رو هم داره تعریف میکنه، اینا رو تعریف میکنه، تثبیت میکنه، بعد واگذار میکنه بعضی از این حقایق رو واگذار میکنه به علومی که دربارشون بحث کنه. مثلا یکی از حقایق جسمه، اینو اثبات میکنه، بیان میکنه، اثبات میکنه، خصوصیاتشو میگه، بعد وقتی که کار جسم تمام شد به دست طبیعی میسپاره، میگه حالا در مورد عوارض جسم تو بحث کن. یکی از حقایق جهان عدده، مقداره، اینا رو هم بحث میکنه، اثبات میکنه، تبیین میکنه، بعد میشوره دست ریاضی میگه تو بحث کن. همینطور توجه میکنه چون حقایق موجودات رو تبیین میکنه و اثبات میکنه و موضوعات علوم حقیقی هم حقایق موجودات هستند، لذا میبینید که به موضوع علوم دیگر هم میپردازه، اونا رو هم تبیین میکنه هم تثبیت میکنه. تبیین میکنه یعنی تعریف میکنه، تثبیت میکنه یعنی اثبات میکنه وجودشون رو. خب حالا ایشون میفرمد، یعنی ابن سینا میفرمد که معرفت جوهر موضوعات در علوم سالفه طرح شده، در منطق طبیعی زیادی اینا علوم سالفه هست. از نظر رتبه قبلا گفتیم از نظر رتبه علم الهی مقدم بر همه است، ولی از نظر تعلیم و تعلم علم الهی آخر همه است. یعنی ما اول منطق رو میخونیم، بعد ریاضی رو، بعد طبیعی رو، بعدا فلسفه رو میخونیم. فلسفه بعد از این علوم خونده میشه، لذا این فلسفه از نظر تعلیم بعد از همه اینها قرار میگیره. بشم علم ما بعد از طبیعه میگفتیم، قبلا یادتون باشه علم ما بعد از طبیعه میگفتیم و گفتیم شعنش اینه که ما قبل از طبیعه باشد، اما ما بعد از طبیعه اطلاق شدیم به خاطر جهاتی که قبلا بحثش شد. پس علمی که قبل از علم فلسفه است منطق است و طبیعه و ریاضی. ایشون میفرماد که جوهر موضوعات در علوم سالفه تبیین شدند، پس وظیفه فیلسوف است که این موضوعات رو اثبات کنند. تبیینش رو علوم سالفه به عهده داشتند، تثبیتش به عهده فیلسوفه. پس توجه شدین چی گفتیم؟ اینطور شد، من اینا رو تکرار میکنم که امروز خیلی احتاج به تکرار داریم، مباحث باید تکرار بشه، باید تبیین کامل بشه، چون مطلب به نظر میرسه سنگینه، ولی وقتی خوب توضیح داده بشه از اون سنگینیش میاد پایین، سبک میشه، راحت فهمیده میشه. پس توجه شدین تا اینجا ما عرض کردیم فیلسوف باید عهده‌دار دو چیز باشه، هم درباره جوهر موضوعات هم تبیین و تعریف کنه، هم تثبیت کنه و تحصیل کنه. تحصیل همون تثبیته، یعنی اثبات حصول، اثبات حصول، اثبات وجود. اما میبینیم تحدید و تعریف رو علوم سالفه به عهده گرفته، پس وظیفه فیلسوف این است که تثبیت کند. اینا رو ایشون میفرماید، یعنی ابن سینا میفرماید، ولی بعد آخر سر میگه که ولی فلسفه در تعریف هم دخالت میکند، هم این جوهر موضوعات رو تعریف میکنه و هم این جوهر موضوعات رو تثبیت میکنه. پس این علم الهی که ما الان درش هستیم عهده‌دار دو امره، تثبیت و تبیین، یا به تعبیر دیگه تحدید و اثبات. تحدید یعنی تعریف، تحدید واحد چیمیه، حد آوردن، تعریف و اثبات، متکفل دو امره. خب توجه شدن چطوری وارد بحث شد و اصلا به چه مناسبت آمد؟ من دوباره مطلب رو مختصر عرض می کنم تا هم اصل مطلب روشن بشه، هم نحوه ورودمون در بحث روشن بشه. ما گفتیم که فلسفه یا براهیم اعراض ذاتی موضوعات رو اثبات می کنند. بعد سوال میشه که جوهر موضوعاتی، آیا جوهر موضوعات را هم فلسفه دخالت میکنه؟ جواب دادیم بله، هم در تعریفشون هم در اثباتشون باید دخالت کنه، ولی تعریف در علوم سالفه قبلا گذشته. پس وظیفه اصلی فیلسوف این است که تبیین کند اثبات را، ولی فیلسوف در هر دو دخالت میکند، هم تبیین میکند جوهر موضوعات رو، هم تثبیت میکند. وقتی که این کارو کرد براهین رو، فلسفه براهین رو، نه تنها این تیکر دقت کنید، نه تنها برای اثبات عوارض للموضوعات، بلکه برای اثبات جوهر موضوعات نیز به کار میگیرد. فلسفه این کارو میکنه، برهان رو در دو جا به کار میبره، یکی در اثبات عوارض للموضوعات، یکی در اثبات خود موضوعات. با اینکه شأن برهان همونطور که اول عرض کردم این است که اثبات کند عوارض رو للموضوعات، ولی فلسفه این شأن رو تعلیم میده به اثبات جوهر موضوعات. در اثبات جوهر موضوعات هم از براهین استفاده میکنه و در نتیجه جوهر موضوعات رو اثبات میکنه و همونطور که گفته شد تعریف هم میکنه. پس متکفل دو امره، هم متکفل اثبات هم متکفل تحدید و تبیین. لکن معرفت و جوهر موضوعات، چرا با لکن شروع کرد؟ چرا به صورت استدراک آورد؟ چون داره شأن براهین رو عوض میکنه. شأن براهین همونطور که گفتم این است که اثبات عوارض للموضوعات کنند، اینجا براهین میخوان اثبات خود موضوعات کنند. شأنشون داره تعمیم داده میشه. این لکن استدراک رو آورده تا بگه که اون براهینی که شأنشون اثبات عوارض للموضوعاته، این کار دیگر هم توی فلسفه انجام میدن، اثبات موضوعات هم میکنن، ولی در سایر علوم اثبات موضوعات نمی کنن. موضوعات ثابت شده رو باید علوم دیگر مورد بحث قرار بدن. اثبات موضوع به عهده خود اون صاحب علم نیست. موضوع هر علمی رو باید علم فوق که فلسفه اثبات کنه. لذا فلسفه این جوهر موضوعات رو اثبات میکنه. بله، تعریف موضوعات رو خود علوم دیگر ممکنه به عهده داشته باشند، ولی فلسفه در تعریف هم دخالت داره. پس متکفل دو امره، هم تعریف موضوعات، جوهر موضوعات، هم تثبیت جوهر موضوعات. البته یه امر دیگه به عهده‌اش هست که محمولات مسائل خودش رو برای موضوعات مسائل اثبات کند. این اختصاص به فلسفه نداره، در سایر علوم هم همین بحث هست. در سایر علوم هم محمولات مسائل برای موضوعات اثبات میشن. لذا این رو ما به عنوان شاخصه فلسفه بیان نکردیم، بلکه گفتیم براهین این استفاده رو میرسونن، چه تو فلسفه چه بیرون فلسفه. اون شأن براهین بود، استفاده بود که ما از براهین میبردیم، ولی اون چه که الان برای ما مهمه اثبات موضوع سایر علوم، اثبات جوهر موضوعی که در سایر علوم انجام نمیشه. اگر تو فلسفه هم انجام نشه لازمش اینه که هیچ جا طرح نشه، پس به ناچار با تو فلسفه مطرح بشه. لکن معرفت جوهر موضوعات، این جوهر در مقابل اون عوارض ذاتی هست که گفتیم. موضوعات هم منظور موضوعات علومه، نه موضوعات مسئله فلسفی. البته ممکنه موضوعات مسئله فلسفی هم بعضیاشون موضوع قرار بگیرن برای یه علمی، البته اینطور نیست. محمولات مسائل فلسفی موضوع قرار میگیرن که بعدا خواهیم گفت. علی حال منظور از موضوعات، موضوعات سایر علوم. لکن معرفت جوهر موضوعات، الذی صفت جوهره، الذی کان فی ما سلف یعرف بالحد فقط. فی ما سلف یعنی فی العلوم المنطقیت و ریاضیت و طبیعت. فی ما سلف یعنی این، نه فی ما سلف یعنی در فلسفه فقط. فی ما سلف یعنی در علوم سالفه. علوم سالفه یعنی منطق و ریاضی و طبیعی که قبل از فلسفه خونده میشن. الذی جوهر موضوعاتی که کان فی ما سلف یعنی در علوم سالفه، یعرف شناخته میشد بالحد فقط. فقط یعنی دون الاثبات. در علوم سالفه این موضوعات اثبات نمیشدند، فقط تعریف میشدند. لکن معرفت جوهر موضوعات سمن ما یلزم الفیلسوفه هاهونا ایوه سله. هاهونا یعنی فی هذا العلم، لاقه فقط تو همین علم، جای دیگه جاش نیست. لازم از فیلسوف را که تحصیل کند این جوهر را، جوهری را که تعریف می شد در علوم سالفه وظیفه فیلسوف این است که تحصیل کند، تحصیل کند این اثبات حصول کند، اثبات حصول این تحصیل یعنی اثبات وجود کند. خب فلسفه در علم در تعریف هم عرض کردم دخالت میکنه. الان هم که وظیفه تثبیت اختش گذاشته شد، فیکون لحاظ العلم الواحد ان یتکلم فی الامرین جمیعا، پس برای این علم واحد یعنی علم الهی که الان موشوش هستیم، این حق هست که تکلم کند در دو امر با هم. سایر علوم فقط در تحدید جوهر و موضوعات تکلم میکردن، در تثبیت تکلم نمیکردن، ولی فلسفه در هر دو تکلم میکنه. پس جا دارد که هذا العلم یعنی علم فلسفه تکلم کند فی الامرین جمیعا، یعنی هم در تحدید هم در اثبات. توجه کنید این یه صفحه که ما میخوام بخونیم، خود مسائلش یه نقطه سنگین هست. محشین هم اختلاف تام دارن در تبیین این صفحه و اونا مزید شدن بر دشواری این صفحه. من که فکر بودم که یه دونه از این حاشیه ها رو مبنا قرار بدن و این عبارت رو تقوی همون حاشیه بیان کنن تمامش کنن، ولی دیدم که نه، مثل که همشون مفیدن. بهتر اینه که حواشی رو نقل بکنم تا حواس شما کاملا پرت بشه، چون اگر بخوام یه حاشیه رو بگم حواسی هم میشه، حاشیه های مختلف رو بگم شلوغ میشه، ولی انشالله سعی میکنم که یه جوری بیان کنم که شلوغ نشه. این امرین رو صدرا تفسیر کرده به تهدید و اثبات، که منم تا حالا همینطوری پیش آمدم، یعنی فلسفه تکلم می کند هم در تعریف جوهر موضوعات هم در اثبات جوهر موضوعات. ملا اولیا تفسیر کرده امرین رو به اعراض و موضوعات، یعنی اعراض موضوعات و جوهر موضوعات. فلسفه در هر دو بحث میکنه، هم در اعراض ذاتی موضوعات هم در جوهر موضوعات، در هر دو بحث میکنه. درست هم هست، فلسفه در هر دو بحث میکنه. ملا سلیمان امرین رو عبارت گفته از مبادع البراهین و جواهر موضوعات، که فلسفه هم در مبادی براهین بحث میکنه هم در جوهر موضوعات بحث میکنه. هر سه تفسیر هم درست. ولی تفسیری که ما تا آخر پابندش میمونیم تفسیر صدرا و ملا اولیا. تفسیر ملا سلیمان رو همینجا رها میکنیم، ادامه نمیدیم. خب چون که مطلب روشنه، این مطلبی هم که من از محشی نقل کردم مزاحمتی درست نکرد، فقط معلوم شد که امره اینو سه جور تفسیر کردن و هر چشم درسته، چون فلسفه در هر سه در امره این به هر سه تفسیر بحث میکنه، در امره این به هر سه تفسیر بحث میکنه، پس تفسیر ها هر سه درست هم. لیکن قد یتشکش الهازا، شکی در اینجا مطرح میشه، یعنی اشکالی که اون شک را جواب داده بشه، شک رو تر میکنی و بعد جواب رو ذکر میکنی انشاءالله. جواب هم دو تاست بنابر دید ملا اولیا و سه تاست بنابر دید صدرا. حالا جواب ها طبیعی میشه، خیلی فرق نمی کنه، حالا دو تا بگیرید یا سه تا بگیرید از نظر محتوا فرق نمی کنه، فقط اگه سه تا گرفتیم مرز می داریم بین قسمتی از جواب ها. اشکال رو توجه کنید، اشکال من به مبنای صدرا طرح می کنه و بعد از رو تشریف می کنه، بعدن به مبنای ملا اولیا توضیح میدن و دیگه تفسیرش نمی کنم، فقط یه اشاراتی می کنم، چون تفسیر یه بار کافیه. خب حالا اشکال تلاش کنیم. شما الان گفتید که فلسفه در دو امر بحث می کنه. یک امر عبارت هست از تحدید جوهر موضوعات، یک امر عبارت هست از تثبیت و اثبات جوهر موضوعات. ما برای این مطلبتون اشکال داریم، معلوم شد که اشکال بر کجاست. شما گفتید فلسفه در دو چیز بحث میکنه، الان ما داریم اشکال میکنیم و میگیم که نمیتونه فلسفه در دو چیز بحث کنه. اینطور اشکال رو مطرح میکنیم که فلسفه وقتی در موضوعات بحثی هست، در اعراض ذاتیه موضوع خودش بحث میکنه، ما تو اونجا حرفی نداریم، اشکالم نداریم. فلسفه در اعراض ذاتی موضوع خودش بحث میکنه، ما اونجا اشکال نداریم. ولی در موضوعات سایر علوم هم بحث میکنه، حرف ما اونجاست. در موضوعات سایر علوم چه بحثی میکنه؟ بحثش تحدید یا بحثش تفسیره؟ در تصور این جوهر موضوعات بحث میکنه تا جوهر موضوعات رو به تصور ما بده، یا اینکه در تصدیق اینها بحث میکنه تا اینکه ما را مصدق به وجود این موضوعات قرار بده، تصدیق رو برای ما درست کنه. آیا بحث میکنه تا تصور رو برای ما درست کنه، تصور این موضوعات رو، یا بحث میکنه که تصدیق رو درست کنه؟ اگر بحث در تصور میکنه، این در واقع تعریف موضوعات رو به عهده گرفته. خب این کار رو که علوم جزئی هم انجام میدادن، دقت کرد میکنه، این کار رو که علوم جزئی هم انجام میدادن، فیلزم که فلسفه شأنش بیاد پایین در حد علوم جزئی قرار بگیره، چون علوم جزئی هم این کار رو میکردن. خب این هم داره همون کار رو میکنه که اونا کردن. پس فلسفه تنزل میکنه و میشه یکی از علوم جزئیه، در حالی که علم کلیست حاضر خرفان. این اشکال اول. در صورتی که بگی در تحدید این جوهر موضوعات بحث میکنه، اشکال اینه که خرف لازم میاد، یعنی لازم میاد که فلسفه ای که علم اعلاست بشود یکی از اون علمهای دون، یکی از اون علمهای پایین. در این خلصه فرضه. این در صورتی که بگی فلسفه در تحدید این جوهر موضوعات بحث میکنه. اما اگر بگی که در تصدیق بحث میکنه، یعنی نمیخواد این موضوعات رو به تصور ما بده، میخواد به تصدیق ما بده، یعنی میخواد ما رو مصدق به این موضوعات قرار بده، میگیم که پس بنابراین برهان اقامه میکنه، چون برهانه که نتیجه تصدیقه. تصور که به برهان احتیاج نداره، تصور تعریف میخواد، قول شارح میخواد، به برهان احتیاج نداره. اونی که به برهان احتیاج داره و با برهان درست میشه تصدیقه. اگر شما میگویید که فلسفه در جوهر موضوعات بحث میکنه، یعنی تصدیق اونها رو برای این مد درست میکنه، پس معلوم میشه که برهان اقامه میکند بر اثبات جوهر موضوعات. فیلزم که فلسفه کارش تکلم و تکلم در اثبات، یعنی اقامه برهان باشد بر جوهر موضوعات، در حالی که شما گفتید که فلسفه در دو امر تکلم میکنه. الان روشن شد که فقط در یه امر داره تکلم میکنه، اثبات موضوعات میکنه، تحدید موضوعات، یعنی تعریف موضوعات نمیکنه. تو اگه میخواد تعریف موضوعات بکنه که ملحق میشه به سایر علوم جزئیه و خلف لازم میاد، پس باید اثبات نکنه، وقتی باید تعریف نکنه، باید بره سراغ اثبات تا تصدیق به ما بده. اگه این طور باشه، یلزم که در یک امر بحث کند که تصدیق است یا اثبات است، در امر دیگر که تهدید و تعریف دیگه بحث نکنه، در حالی که شما گفتید فلسفه در دو امر بحث میکنه، نسبت به جوهر موضوعات در دو انبست میکنه. پس اگر گفتید، میخوام دوباره اشکالو خلاصه شرط کنم، اگر گفتید که فلسفه نسبت به جوهر موضوعات تهدید داره، تعریف داره، میگین که لازم نیست که فلسفه مثل یکی از علوم جزئیه بشه، بلکه در مرتبه علوم جزئیه قرار بگیره و دیگه علم کلی نباشه، چون این کار را، یعنی تعریف رو هم علوم جزئیه به عهده گرفتن. اما اگر بگید نه، فلسفه تعریف نمی کند، دقت کنید، تعریف نمی کند، زیرا اگر بخواد تعریف کنه این محضوری که گفتیم لازم میاد، یعنی تنزل شأن فلسفه و از علم اعلا بیرون آمدن و علم جزئی شدن، به خاطر این محضور تعریف نمی کنه، بلکه فقط اثبات می کنه و تصدیق برای ما ایجاد می کنه، یعنی اقامه برهان می کنه. اگر اینو بگید، میگید پس اشکال ما اینه که پس یه کار کرد. شما گفتید یه تکلم فل امرین جمیعا، الان معلوم شد که یه کار بیشتر انجام نمیده، نه دو تا کار. اون کار اولش که اگه میخواد انجام بده که مشکل داشت، کار اول ازش میگیریم، کار دوم بهش میدیم، کار دوم رو جلش دادیم، میشه یک کار، میشه صاحب یک کار، نه صاحب دو کار، متکلمه در یه هم، نه متکلمه در ده. پس اگر فرض اول رو قبول کنید، بگید که در فلسفه در جوهر موضوعات تعریف میکند، اشکال خلف و تنزل فلسفه از علم علا بودن به علم جزئی بودن لازم میاد، و اگر شق دوم و فرض دوم رو انتخاب کنید و بگید که فلسفه اثبات میکند، اون ان یتکلم فی الامرین جمیعنی که ادعا کردید باطل میشه. فعلا ایالین یه اشکال بر شما بارده، یا اشکال خلف و تنزل فلسفه از علم علا به علم عدرن، یا اشکال این که ادعاات این که گفتید یتکلم الفلسفه فی الامرین جمیعن ادعای باطلی میشود، یکی از این دو اشکال باید بپذیرید. این شک و اشکالیست که گفته شد به بیان ملاحظات. لیکن قد یتشکک علا هازا رو دقت کنید، علا هازا یعنی علا کون هازل علم متکفلن للامرین، این مشارون الهیست که صدرا تبیین کرده. هر کدام من الان عبارت رو طبق حرف صدرا توضیح دادم و طبق حرف صدرا هم دارم معنا میکنم، تفسیر میکنم. لیکن گوه قد یتشکک، یعنی اشکال می شود، علا هازا یعنی بر این که این علم متکفل امرین باشد، اشکال می شود به این صورت که انهو انتکلم فیها، فیها یعنی فی الموضوعات، نسخه ای داریم فیه، یعنی فی جوهر الموضوعات. شما نسختون هازا داره، هازا مثل فیه میمونه، یعنی جوهر الموضوعات. اگه مذکر باشه جوهر الموضوعات، اگه مؤنث باشه الموضوعات. این تکلم فی هازا شما دارید، هازا خالی؟ نسخه شما هازا تنها؟ ما در کتابمون نسخه فی هازا را داریم، نسخه فیه را هم سید احمد علوی گفته در وضعی نسخ هست که در پاورقی ما ننداشته، ولی فی هم در وضعی نسخ هست. سه تا نسخه اینجا هست، فی ها، فی هازا و فیه. فی ها رو که تو متن ما داریم، فی هازا در پاورقی اشاره کرده که چهار تا نسخه فی هازا دارن. سید احمد علوی هم میگه که در وضعی نسخ فیه هست، اما حالا نسخه چهارونی پیدا شد، نسخه شما که هازا هست فی نداره. انه این تکلم هازا علا سبیل تهدید، بله خب بعد از فیها ویرگول میزنیم درسته، اما این تکلم هازا علا سبیل تهدید، هازا یعنی این علم، این تکلم این علم علا سبیل، ولی خوب نیست. این سه تا نسخه که از می کنم هسته خوب هست، فیها یعنی فی الموضوعات، فیه یا فی هازا یعنی فی جوهر الموضوعات. درباره جوهر موضوعات اگر فلسفه تکلم کرد، یا علا طریق تهدید و تصور تکلم میکنه، خط بعدی و این تکلم فیها فی تصدیق، یا درباره تصدیق تکلم میکنه، این خوبه. در موضوعات که تکلم میکنه به یکی از این دو عنوان تسلم میکنه، به یکی از این دو سبیل تسلم میکنه، یا تسلم میکنه علی سبیل تحدید و تصور، یا تسلم میکنه علی سبیل تفسیر، تفسیر و اثبات. خب این تسلم فیها یعنی فی موضوعات، در موضوعات مسائل اگر تسلم کرد یا علی سبیل تحدید و تصور تسلم میکنه یا علی سبیل تفسیر تسلم میکنه، یعنی یا میخواد تصورش رو به ما افاده کنه یا میخواد تفسیر اینها رو به ما افاده کنه. اگر علی سبیل تحدید و تصور بحث کنه و تصور این موضوعات رو بخواد به ما افاده کنه، اشکالش اینه فهوه یعنی تسلم علی سبیل تحدید و تصور ذالک الذی یتکلم فیه صاحب العلم الجزئی، صاحب العلم الجزئی، این همون چیزی است که در اون چیز صاحب علم جزئی هم تکلم میکرد، یعنی تعریف موضوعات رو صاحب علم جزئی هم به عهده داشت. حالا اگر فلسفه بخواهد، اگر فلسفه بخواهد که درباره موضوعات علی سبیل تحدید و تصور بحث کنه، میشه یکی از علوم جزئیه، از علم کلی بودن بیرون میاد، از علم اعلا بودن بیرون میاد، میشه جزء علوم ادون، نه جزء علوم اعلا، نه جزء علم اعلا، نه علم اعلا. و این اشکالش که پیش میاد. و این تکلم فلسفه فیها، اینجا دیگه فیها دارید درسته؟ حالی مضمونش اونجا فی داشته. و این تکلم فیها، اگر تکلم کند فلسفه فیها یعنی در موضوعات، اما فت تصدیق صدرا در اینجا داره فقط فت تصدیق، فقط چون برای صدرا مهمه کلمه فقط، حالا بعدن عرض میکنم چرا مهمه. و این تکلم فیها فت تصدیق، اگر تکلم کند این علم، این علم فلسفه، علم اعلا فیها یعنی در اون موضوعات، در تصدیقشون تنها، یعنی بخواد تصدیق اونها رو به ما افاده کنه، میخواد ما رو مصدق این موضوعات قرار بده و اثبات وجود کند این موضوعات رو پیش ما، سار الکلام فیها برهانیان، یعنی سار الکلام در این موضوعات کلام برهانی، نه کلامی که هم بتواند برهانی باشد هم بتواند تحدید باشد. در حالی که شما گفتید فلسفه فل امرین جمیعن بحث میکنه، خب حالا توجه کنید صدرا داره این کلام ابن سینا رو اینطور معنا میکنه، سار الکلام فیها یعنی فی الموضوعات برهانی، یعنی لازم میاد سخن فیلسوف یا علم اعلا درباره موضوعات فقط برهانی باشد و در نتیجه فلسفه در یک امر بحث کند، در حالی که شما گفتید فی الامرین جمیعا بحث میکنه. حالا روشن شد که چرا کلمه فقط اونجا آورده، چون میخواد اینجا نتیجه بگیره که سار الکلام فیها برهانی، فقط کلام برهانی تنها میشه، کلام فی الامرین نمیشه، فی امرین واحدن فقط میشه. پس اگر در تصدیق تنها بحث کرد، لازم میاد که فلسفه در امر واحد فقط بحث کنه، نه در امرین جمعی. معلوم شد که چرا فقط اونجا اضافه شد، فقط اونجا اضافه شد تا بتونی اینجا اشکال کامل راحت تبیین کنه. خب این کلام صدرا بود. پس اشکال بنابر نظر صدرا اینه که اگر شما که میگویید فلسفه در باره موضوعات سایر علوم بحث میکنه، اگر شما بگویید که بحثش بحث تصوریست، لازم میاد که علم فلسفه رو تنزل داده باشید، و اگر بگید بحثش بحث فلسفیست، بحث تصدیقیست، لازم میاد که فلسفه رو متکلم فی امرین واحد بگیرید، در حالی که شما معتقد شدید فلسفه متکلم فی امرین جمعیه. این اشکال بنابر مبنی صدرا. خوب اشکال توجه کنید، چند بار من تکرارش کردم و لازم بود تکرار بشه. که خوب در ذهنتون تفسیر بشه. بعد که جواب میدیم میخوام اینو جواب بدیم. اما بنابر نظر مولا اولیا اینطوره که اگر شما میگید فلسفه در موضوعات، یعنی موضوعات سایر علوم بحث میکنه، منظورتون بحث علی سبیل تصوره یا بحث علی سبیل تفسیره؟ کدام مرادتونه؟ اگر بگویید مرادم بحث علی سبیل تصوره، میگم لغوه. دقت کنید، میگم لغوه، زیرا که علوم جزئیه متکفل این بحث هستند. از احتیاج نیست که فلسفه بحث کنه. اینجا صدرسی گفت که اگر بگی بحث علی سبیل تصوره، لازم میاد که علم علا رو تنزل بدی و علم جزئی کنی. به این خلفه مولا علی اینو نمیگه. مولا علی میگه لغوه. لازم میاد اون چرا که در علوم سالفه قبلا ما تعریف کردیم دوباره تو علم فقه تعریف کنیم. خب چه احتیاج هست؟ طلبه ای که محصلی که شروع کرده به تعلم علم، اول منطق خونده، بعد ریاضی خونده، بعد طبیعی خونده، آخر سر رسیده به علم الهی، تو اون علوم سالفه این تعریف ها رو شنیده؟ تو علم الهی چه تعریف میکنید؟ میشه لفظ دیگه. اون چه که در علوم سالفه این طلبه یا این محصل یاد گرفته، حالا تو علم الهی در مرتبه در اینش تشار میکنی، این میشه لغز. پس مولا علی محضور این شقه اول و لغزیت میگیره، نه خلف فرض، در حالی که صدر خلف فرض گرفت. بعد میاد شقه دوم میگه اگر فلسفه در باره موضوعات بحث کند، منطقه علا سبیل تفسیر، اگر علا سبیل تفسیر بحث کند، کلامش می شود برهانی. و شأن برهان، دقت کنید، این اشکالیست که مولا داریم می گیره. شأن برهان این است که اثبات عوارض للموضوعات کند، نه اثبات جوهر الموضوعات. شما دارید اثبات جوهر الموضوعات می کنید. کلام رو برهانی گرفتید. کلام برهانی لایق این است که اعراض رو، عوارض رو برای موضوعات ثابت کنه، نه خود جوهر موضوعات رو اثبات کنه. در حالی که شما الان دارید با برهان خود موضوعات رو اثبات میکنید، پس شأن موضوع رو تغییر دادید. توجه شدید؟ ملوله یه جور دیگه اشکال رو ترجیح. پس اینطور میگه، میگه اگر میخواد تصور این موضوعات علوم رو در فلسفه افاده کنید، لغزه. اگه میخواد تصدیق رو افاده کنید، تصدیق رو با برهان باید افاده کنید و برهان نمیتواند جوهر موضوعات رو اثبات کنه. برهان عوارض رو للموضوعات اثبات میکنه. این هم اشکالی که مولا علی میگه دیگه احتیاج به تصدیق نداره. حالا فلنقول شروع به جوابه. برهان دلیلش چیه که برهان شنشینه؟ ببینید، برهان آن چرا که نتیجه میدهد، برهان نتیجه میده دیگه. نتیجهش ثبوت الاکبر للاسقر. ثبوت الاکبر للاسقر یعنی چیزی رو برای چیز دیگه ثابت میکنه، عرضی رو برای موضوعی ثابت میکنه. ثبوت الوجود نیست، بلکه ثبوت شیئن لشیئنه، یعنی ثبوت الاکبر للاسقر. شأن برهانی به تعبیر دیگه ثبوت العوارض للموضوعات، نه ثبوت و شیئن، نه وجود شیئن. فنقول این جواب اوله. چنقون جواب اوله. در این جواب بنابر نظر صدرا شک اول انتخاب شده. گفته شده که درباره موضوعات فلسفه بحث می کند علی سبیل تهدید و تصور. شما گفتید لازم میاد که فلسفه شأنش پایین بیاد درش علوم جزئیه. جواب بدیم چه موضوعات سایر علوم برای سایر علوم موضوعات هست؟ در فلسفه چه موضوعی هستن که در فلسفه محمولات هست؟ در فلسفه محمولات هست. یعنی جوهر، جسم، امثال ذلك همه عارض می شوند بر موجود. یه عرضو علال موجود که جوهر باشد، یه عرضو که عرض باشد، یه عرضو که ممکن باشد و هاکتا، یه عرضو که جسم باشد. اینا چیزایی هستن که عارض بر موضوع فلسفه میشند، ولی خودشون موضوعات سایر علوم هستند، ولی توی علم فلسفه محمولات هستند و عوارض هستند. پس علوم جزئیه درباره این موضوعات بحث میکنن، دقت کنید، علوم جزئیه درباره این موضوعات بحث میکنن. به ما انها موضوعاتون، فلسفه درباره این موضوعات بحث میکنن به ما انها محمولاتون. پس بحث یکسان نیست، بحث یکسان نیست تا این که بگید علم فلسفه میشود مانند علم جزئیه. اون علم جزئی بحثش عنوانی دارد، فلسفه بحثش عنوان دیگر دارد. دقیق می کنید در مبنای صدرا دارم حرف می زنم، یعنی با توضیحات صدرا دارم می شن. صدرا گفت اگر فیلسوف یا علم الهی در موضوعات علی سبیل تهدید و تصور بحث کند، لازم میاد که فلسفه ملحق می شود به علوم جزئیه و در شود یکی از علوم جزئیه. جوابی که ما می دیم اینه که فیلسوف در موضوعات علی سبیل تهدید و تصور بحث می کند، منتها موضوعات پیش او محمولات هستند، پیش علوم جزئیه موضوعات هستند. وقتی که فلسفه درباره این موضوعات بحث می کنه، این موضوعات رو محمولات موضوع خودش قرار می ده و به عنوان محمولات موضوع درشون بحث می کنه. هر چه بحثش تمام شد، اون وقت به عنوان موضوع میده به علوم جزئیه. اون خواهد ندون، بعدا به مولوی میرسی. الان توجه کنید خلص نشه، من هی اشاره میکنم این جواب مولا صدراست که یه وقتی اصلا به سراغ مولوی فعلا نرید، اون رو بعدا دوباره بحث میکنم. توجه کنید الان ملا صدره داره اینطور میگه، اشکال اول رو که طبق مبنای خودش بیان کرد، حالا داره با این فنقول جواب میگه. صدره از عبارت علمی سینا اینطور فهمید که اشکال اول، شق اول این است که که فیلسوف درباره موضوعات بحث کند علی سبیل تهدید و تصور، و اشکالش این است که علم فلسفی بشود یکی از علوم مادون. جوابی که میده اینه که نه، علم فلسفه علم مادون نمیشه. همین شق رو انتخاب میکنه، شق اول رو انتخاب میکنه و میگه که فلسفه از علوم مادون نمیشه، زیرا که حیث بحثی که فلسفه میکند با حیث بحثی که علوم دون میکنن فرق داره. هر دو درباره این موضوعات بحث میکنن، هر دو علی سبیل تصور بحث میکنن، منتها حیث بحثشون فرق میکنه. فیلسوف به حیث اینکه این موضوعات محمولاتن بحث میکنه، و اون علوم دون هم به حیث اینکه این موضوعات موضوعاتن بحث میکنه. چون حیث بحث فرق میکنه، لازم نمیاد که فلسفه بشود این علوم جزئیه. توجه میکنید که صدراش در این جواب میگه ابن سینا شک اول رو انتخاب کرده و جواب داده. شک اول این بود که فیلسوف درباره موضوعات بحث میکنه علی سبیل تحقیق و تصور. اشکالش هم این بود که لازم نیست فلسفه بشود علوم جزئیه، یکی از علوم جزئیه. جواب اینه که چون حیث بحث فرق میکنه، هر دو بحث میکنه، ولی چون حیث بحث فرق میکنه لازم نیست که فلسفه بشه یکی از علوم جزئیه، چون بحثش به اون حیثی نیست که بحث علوم جزئیه به اون حیثه. بعد بنابر نظر صدرا ابن سینا بعد از این که شک اول رو انتخاب کرد و جواب اشکال داد، یه چیزی دیگر هم اضافه میکنه و اون اضافه اینه که فلسفه علاوه بر این که درباره موضوعات علی سبیل تحدید و تصور به اون حیث خاص که گفتیم بحث میکند، علاوه بر این درباره موضوعات برهان هم میآورد تا اثبات کند. پس دو تا بحث میکنه، فلسفه در دو چیز تشلم میکنه، هم در تحدید و تصور، هم در اثبات و تصدیق. بنابراین هم اشکال خلف و این که فلسفه بشود یکی از علوم جزئیه برطرف شد، هم این اشکال که فلسفه فقط در یک امر بحث می کند چرا شما گفتید در تکلم و فی الامرین جمیعا، این اشکال هم برطرف شد، جواب کامل داده شد. شک اول انتخاب شدیم، ولی علاوه بر این که جواب شک اول رو دادیم، اشکال دیدم که تو شک دوم وارد می شد جواب دادیم. پس می تونید بگید که ابن سینا در این جوابش میگه هر کدوم از دو شق رو قبول کنیم اشکال نداره. شق اول رو قبول کنید اشکال جواب داده میشه، شق دوم رو قبول کنید اشکال جواب داده میشه. حالا برای توجه کنید فنقول این نهاده لکی کانت موضوعات فی علوم اخرى کثیر و عوارض فی هذین، همینایی که موضوع هم در علوم جزئیه فیها در علم فلسفه و علم الهی میشوند عوارض، میشوند محمولات. اون وقت فیلسوف که بحث میکنه به حیث این که محمولات هم بحث میکنه، نه به حیث این که موضوعات هم بحث کند. لأنها یعنی لأن این چیزهایی که موضوعات هم در علوم دون احوالا که عارض میشوند للموجود و اقساما للموجود، پس احوال موجودن، احوال موجود یعنی عوارض موجود، عوارض موجود یعنی محمولات موضوع فلسفه، موجود یعنی موضوع فلسفه، عوارض موجود یعنی محمولات، احوال موضوع یعنی محمولات. پس فلسفه داره از محمولات موضوع خودش بحث میکنه، محمولات موضوع خودش بحث میکنه، اون علوم جزئیه هم دارن از موضوعات خودشون بحث میکنه. بنابراین اگر اینها موضوعند بالقیاس به علوم جزئیه موضوعند، بالقیاس به فلسفه محمولاتند، عوارضند. پس اگر فلسفه در اینها بحث کرد لازم نمیاد که یکی از علوم جزئیه بشود. تا اینجا اشکال اول جواب داده شد، سیکون ما لا یبرهن علیه، این مال جواب دومه، یعنی شق دوم هم داره جواب، فرض دوم هم داره جواب میده. فرض دوم این که اگر فلسفه در موضوعات علی سبیل تفسیر بحث کنه و بخواد کلامش رو برهانی کنه، این فقط میشه کلام برهانی و تکلم، و لازم یه که فلسفه در یه چیز تکلم کرده باشه نه در دو چیز، در حالی شما گفتید در دو چیز تکلم میکنن. جواب اینه که فیکونو مالا یبرهن علیه فی علم آخر یبرهن علیه هانا، اون چیزی که در علم دیگر برش برهان اقامه نمی شد بر اون چیز در فلسفه برهان اقامه می شود. اون وقت این برهان اقامه شدن یعنی بحث در اثبات کردن، قبلا هم که تعریف کرد، پس بحث در تعریف هم داشت، هم بحث در تعریف کرد، هم بحث در اثبات کرد، پس تجلم در امرین کرد. اینجا شوکنه. اما این که فیکون چرا با فای تفریق گفت فیکون و مالا یو برهن و علیه فی علم آخر یو برهن و علیه آنها، چرا با فای تفریق گفت که این قسم از جواب رو به قسم تر، یعنی این بخش از جواب رو به بخش تر چسموند. چرا این کار کرد؟ توجه کنید نکته دقیقیه. ما بر عوارض برهان میاریم. اول گفتم، اولی که وارد بحث شدم گفتم شأن برهان این است که اثبات کند عوارض رو للموضوعات. ما الان وقتی آمدیم موضوعات رو در فلسفه مطرح کردیم، صدقه عوارض بودن بهشون دادیم و خواستیم این عوارض رو برای موضوع فلسفه اثبات کنیم. و شأن برهان اینه، شأن برهان اینه که عوارض رو برای موضوعات اثبات کنه. پس اگر فلسفه در این موضوعات سایر علوم به عنوان این که این موضوعات عوارضن و محمولاتن بحث کند، جا برای برهان پیدا میشه، چون این موضوعات میشن عوارض و عوارض رو اگر ما بخواهیم برای موضوعات ثابت کنیم به طریق از طریق برهان ثابت میکنیم، جا برای برهان درست میشه. ولی در علوم دیگر جا برای برهان نیست. علوم دیگر اگه بخوان بر موضوعاتشون برهان اقامه کنند، یعنی بر وجود خود موضوعات باید برهان بیانه و این شأن برهان نیست. فلسفه اگه بخواد برهان بر اون موضوعات اقامه کنه، با توجه به اینکه موضوعات شدن عوارض، میخواد برای بر ثبوت این عوارض للموضوع برهان اقامه کنه که شأن برهان است. پس علوم جزئی اگه بخوان از برهان استفاده کنن، برهان رو از شأنش بیرون آوردن. ولی فلسفه اگر خود از برهان استفاده کنه به شأن برهان عمل شده. لذا فیکون و اون چه که در علوم دیگر قابل اقامه برهان نیست، در فلسفه یو برهان وره ها هونه این در فلسفه یو برهان وره روشن شده. این عبارت با این توضیح شرح کردن که در سایر علوم شما برهان نمیارید بر اثبات موضوعات، جوهر موضوعات، چون شأن برهان این نیست که اثبات کند جوهر موضوعات. ولی در فلسفه همین بحث جوهر موضوعات رو دارید، ولی چون جوهر موضوعات در فلسفه عنوان عوارض و محمول پیدا کرده، و اون وقت شما وقتی برهان برش اقامه میکنید، یعنی میخواد این عوارض رو برای موضوعات اثبات کنید، این شأن برهان هست. پس آنچه که در علوم دیگر برش برهان اقامه نمیشه چون برهان با اون چیزا کار نداره، همونا در فلسفه که مطرح میشن برهان برش اقامه میشه. چرا؟ چون هی سبب میشه. وقتی هی سبب شد برهان مورد پیدا میکنه. در سایر علوم برهان مورد نداره، لذا اصلا به اثبات موضوعات نمیپردازن. در فلسفه برهان مورد پیدا میکنه، به اثبات این موضوعات میپردازن، مثلا نه به عنوانی که موضوعاتن، بلکه به عنوانی که محمولاتن. توجه کنید این حرف سجام بود، جوابی که سجام خوبه دیگه، جواب خوبیه، کامله. ببینیم حالا مولا علیا چی کار میکنه. مولا علیا میگه ابن سینا در این جوابش شق ثانی رو انتخاب کرده. صدر گفت شق اول انتخاب کرده که توضیح دادم. مولا علیا میگه شق ثانی رو انتخاب کرده. شق ثانی چی بود؟ شق ثانی به تفسیر مولا علیا این بود که اگر فلسفه در موضوعات علی طریق تفسیر بحث کند، یلزم که کلام کلام برهانی باشد و کلامی باشد که بتواند اعراض را اثبات کند، در حالی که این کلام میخواهد جوهر موضوعات را اثبات کند. این اشکال بود، اشکال مستشل در شق دومی بود که اگر فلسفه بخواهد در جوهر موضوعات علی طریق تفسیر بحث کند، یلزم که کلام برهانی شود و برهان در جایی که عارضی بخواهد برای موضوع ثابت شود، نه این جایی که جوهر موضوع میخواد اثبات بشه. الان ابن سینا جواب میده، میگه نخش فلسفه در موضوعات بحث میکند علی طریق تفسیر و جای برهان هم نخش. چرا؟ چون اونی که در سایر علوم موضوع بود، همون در فلسفه شد محمود، شد عارض. پس اگر در فلسفه ما اثبات کردیم این موضوع را که در واقع عرض شده، عرضی را برای موضوع اثبات کردیم. در فلسفه چون این موضوع علم شده عرض در فلسفه، پس برهان عرض رو دارد برای موضوع اثبات می کند و اثبات عرض للموضوع شأن برهان هست. آخه مستشر اینطور گفت بنابر برداشتی که ملا اولیا کرده بود که اگر فلسفه در موضوعات علی سبیل تشخیص بحث کنه، لازم میاد برهان در جایی اجرا بشه که جاش نیست. یعنی برهان در اثبات موجود، در اثبات موضوعات باید اجرا بشه که جاش نیست. جوابی که ابن سینا میده، میگه بله، این موضوعات در سایر علوم موضوعات بودن، در فلسفه محمولاتن، عوارضن. اگر برهان رو در این موضوعات جاری کردیم، در واقع در عوارض جاری کردیم و عوارض هم جای جریان برهان هست. اگر در موضوعات جاری می کردیم، چنانچه مستشکل گفت، جای جریان برهان نبود، همونی که مستشکل گفت. اما حالا که در عوارض جاری می کنیم، چون تو فلسفه که میاد همون موضوعات میشن عوارض، حالا که تو عوارض اجرا می کنیم، جای اجرای برهان هست. پس اشکال جواب داده شد. شق ثانی رو انتخاب کردیم، یعنی گفتیم فلسفه تشلم میکنه در موضوعات علا طویل تفسیر. شما یه مستشکل گفتید لازم میاد که برهان رو در اثبات موضوعات به کار نبریم و برهان در اثبات موضوعات به کار نمیره. جواب دادیم که این موضوعات در علوم دیگه موضوعات بودن، تو فلسفه محمولاتن و اگر ما برهان رو در اینها به کار ببریم، در واقع برهان رو در محمولات و عوارض به کار بردیم که جای به کار بردنشان هست. اشکال جواب داده شد. دیگه عبارت رو لازم نیست بخونم، شما میبینید که کلام اللولی هم از این عبارت در میاد. حالا و ایزن رو صد را جواب دوم میگیره. اللولی ها دنبال جواب میگیره، منم همینطوری معناش میکنم، نه دنبال جواب میگیرم نه جواب دوم میگیرم. وقتی کاملا مطلب تموم شد و تطبیق شد، وقت برمیگردم توضیح میگیرم. اصلا نظر به این نداریم که حالا جواب اول یا جواب دوم. وارد بحث میشیم. اونو لغزش میاد جواب نداده هنوز. بنابر نظر ملا اولیا این فنقول جواب از اشکال است با قبول کردن شق دوم اشکال. لغزیت مال شق اول بود، اصلا این جواب ناظر به اون شق اول نیست. در جواب بعدی شق اول رد میشه، ولی جواب بعدی هم نیمده. ملالی ها این جواب اول رو ناظر میگیره به شق دوم اشکال، میگه مصنف شق دوم اشکال رو قبول کرده و جواب داده. این ایزن رو هم دنباله جواب میگیره، یعنی همون جواب اول قرار میگیره منطقه با تفسیر دیگر. بعد و معهازا کلوه که دو خط به آخر فصله، اونجا رو جواب دوم میگیره. اون وقت میگه این جواب دوم شق اول اشکال رو قبول میکنه. و بنابر قول صدر از هر دو جواب داده شده. بنابر قول صدر را بعدن خواهیم گفت. معهازا کلوه احتمال داره که دفعه داخل مقدر باشه، جواب سوم نباشه. این همه را عرض میکنه. الان هنوز مفصل بحث داریم، ما یه ساعت دیگه خدمت شما هستیم تقریبا. یعنی این عرض کردن که فکر نکنید اینجوری بحثمون تموم میشه. این یه صفحه، یه فصل خیلی آسون بود، یه صفحه داری جبران میکنه. توجه کنید، ما در این فنقولی که گفتیم توجه کردیم به علوم جزئیه و بعد توجه کردیم به فلسفه. گفتیم این موضوعات در علوم جزئیه موضوع هستند، در فلسفه محمول هستند، عوارض هستند. حالا در این بحثی که الان میخوام بکنیم، اصلا کاری به علوم جزئیه کار نداریم. کأنه این موضوعات علوم جزئیه نبودند. الان تو فلسفه چه شأنی دارند؟ این موضوعات تو فلسفه چه شأنی دارند؟ ایشون میفرماد که موجود رو تقسیم میکنه، تقسیم میشه به واجب و موجود. موجود موضوع فلسفه است، موجود موضوع فلسفه است، اینو تقسیم میکنه، تقسیم میشه به جوهر و به واجب و ممکن. ممکن تقسیم میکنیم، تقسیم میشه به جوهر و عرض. جوهر تقسیم میکنیم، تقسیم میشه به جسم، صورت، ماده، عقل، نفس. عرض رو تقسیم میکنیم، تقسیم میشه به اقسام خودش. دو مطلب این تقسیمات ادامه بدیم همینطور تا جایی که ممکنه پیش میاد. اقسام، دقت کنید، اقسام هر مقسمی عوارض اون مقسم است. این مهمه. اقسام هر مقسمی عوارض اون مقسم است. پس اقسام موجود هم عوارض موجودند. خب اگر شما از اقسام موجود در فلسفه بحث کنید، از عوارض موجود، یعنی از عوارض موضوع فلسفه بحث کردید. حالا شما در جوهر بحث میکنید یا در جسم طبیعی بحث میکنید؟ جسم طبیعی یکی از اقسام موجوده، با این بیانش عرض کردم. حالا چه اقسام بلا واسطه، چه اقسام بلا واسطه، بالاخره اقسامه، حتی از عوارضه. شما در فلسفه اگر در باره جسم یا جوهر بحث کردید، در باره عوارض بحث کردید. و بحث در عوارض هیچ اشکالی نداره، در هر علمی در عوارض موضوعش بحث میکنید، در فلسفه دارید در عوارض موضوع بحث میکنید. تعریف کنید اشکال نداره، تثبیت کنید اشکال نداره، چون بحث در عوارضه، عوارض میشه بحث کرد. دقت کنید ابن سینا در اینجا عارض بودن اقسام للموجود رو تبیین میکنه که دشواری بحث اینجاست. دشواری بحث اینجا نظر عبارتی ها، به لازم مطلبی روشنه. وقتی رسیدیم تفسیرش کنیم، اونجا این نقطه دشوار میشه. حالا مطلب روشنه. ایشون میگه که موجود یعرض علیه الجوهریه و یسیر جوهرن، موجود یعرض علیه الجسمیه و یسیر جسمن. ولی اینطور نیستش که موجود موجود باشد لأنه جوهران، بلکه موجود موجود است، چه جوهر باشد چه چیزی دیگه است. وقتی که شما عارض می کنید جوهریت رو بر موجودان، یک یا جوهر مطلق یا جوهر معین درست میشه. ولی این باعث نمیشه که چیز دیگر رو نتونید عارض کنید، بلکه عارض دیگر رو میتونید عارض کنید. عارض دیگر رو درست عارض میکنید، عرض درست میشه. یا بفرمایید جوهر معینی که عقل درست میشه، یا جوهر معینی دیگری که جسم درست میشه. بالاخره اینطور نیست که اگر شما چیزی رو عارض کردید در موجود و یک موجود خاصی رو درست کردید، دیگه نتوانید بر طبیعت و موجود عارض دیگری رو عارض کنید، بلکه بازم میتونید عارض دیگر رو عارض کنید. و تمام این عوارض همون اقسام موجودند، مصادیق موجودند. و شما درباره هر کدوم که بحث کردید، بحث در عرض موضوع کردید، در عرض موضوع فلسفه بحث کردید، در عوارض ذاتی بحث کردید. و در هر علمی بحث از عوارض ذاتی موضوعه. پس این بحثی که شما در اقسام موجود میکنید، دیگه اسم از موضوعات سایر علوم نمیبرید، تا قرار شد نبرید. در عبارت قبل موضوعات سایر علوم رو گفتیم، بعد گفتیم اینا عوارضن. حالا دیگه اسم از موضوعات سایر علوم نمیبرید، میگیم اقسام موجود. همون موضوعات هست، اسمشون عوض کردیم، بهشون میگیم اقسام موجود. اقسام موجود میشن عوارض موجود. چه شما التفات به علوم جزئیه داشته باشید چه نداشته باشید، الان بالاخره این موجود رو که موضوع فلسفه است این تقسیم میکنید، اقسامی به دست میاد، این اقسام میشن عوارض موجود. شما درباره این اقسام بحث میکنید، اصلا نمیگیم درباره موضوعات سایر علوم بحث میکنیم، درباره این اقسام بحث میکنیم. چه بحثی؟ هم بحث تصوری هم بحث تفسیری. بحث تصوری میکنید، در موضوعات سایر علوم بحث میکنید، در اقسام موضوع بحث میکنید که عوارض موضوع فلسفه. بحث تصوری کردن در موضوع در محولات فلسفه بحث دیگری است، غیر از بحثی که صاحبان علوم جزئی در موضوعاتشون میکنن. اونها درباره موضوعات علمشون بحث میکنند علی سبیل تصور، فیلسوف هم به موضوعات اون کار نداره، درباره اقسام موجود بحث میکنند علی سبیل تصور. هرچی هم همون بحث درباره موضوعاته، اونتا قرار شد یک موضوعات نگیم، قرار شد که بگیم فیلسوف در اقسام موضوع علم خودش، یعنی در اقسام موجود بحث میکنه و اقسام موجود هم عوارض بگیری. پس فیلسوف درباره عوارض موضوع داره بحث میکنه علی سبیل تصور. پس بحثش با بحث صاحبان علوم جزئی فرق داره. صاحبان علوم جزئی در موضوعاتشون بحث میکنن، فیلسوف در اقسام موضوع علم خودش یعنی عوارض موضوع خودش بحث میکنه. پس نلازم میآید که فلسفه بشود یکی از علوم جزئیه، چون بحثشون یکی نیست، و نلازم میآید لغویت که بگیم اونی رو که علوم جزئیه در بارشون بحث کرده فلسفه داره تکرار میکنه. هیچ کدوم از این سوال لازم نمیاد. گذشته از این، هم فیلسوف داره اثبات میکنه این اقسام رو، علاوه بر بحث علی سبیل تصور داره بحث علی سبیل تصدیق میکنه، پس تکلم میکند فی الامرین، و همچنین دارد اثبات میکند عرض رو برای موضوع، پس برهان رو در جایی که شأن برهانت اجرا میکند. دقیق کردید؟ هم حرفای صدرا رو گفتم، حرفای پر ملولیا رو دیگه تفصیش هم نکردم چون چند بار گفتن این مثال رو. با این جواب دومی که داریم بدون توجه، حالا یا با جواب دوم یا با دنبال جواب دوم، بدون توجه به علوم دیگر بحث کردیم. نگفتیم فیلسوف در موضوع سایر علوم بحث میکنه، گفتیم فیلسوف در اقسام موضوع علم خودش بحث میکنه، در اقسام موضوع علم خودش بحث میکنه، هم علی سبیل تحقیق هم علی سبیل اثبات. علی سبیل تحقیق بحث میکند، لازم نمیاد که فلسفه بشود یکی از علوم جزئیه. مستشل بنابر نظر صدرا گفت لازم نیست اگر علی سبیل تحقیق بحث کنی، لازم نیست که فلسفه بشود یکی از علوم جزئیه. الان صدرا میگه که، یا ابن سینا داره میگه، فیلسوف در موضوعات سایر علوم بحث میکنه، فیلسوف در اقسام موضوع خودش داره بحث میکنه، اون سایر علوم جزئیه در موضوعات بحث میکنه، اینم در اقسام موضوع خودش بحث میکنه، دو تا بحث جدا. پس لازم نمیاد که فیلسوف بحثش مثل بحث صاحب علم جزئی باشد تا فلسفه یکی از علوم جزئیه شود. این بنابر نظر صدرا. بنابر نظر ملا علیا گفت اشکال اینه که لغویت لازم نیاد. الان جواب میدیم نه، لغویت هم لازم نمیاد، چون اونی که صاحب علم جزئی بحث میکرد بحث در موضوعات خودش بود، اینی که فیلسوف بحث میکنه بحث در اقسام موضوع خودش، این خیلی از اونه. پس اون بحث ما رو از این بحث نیاز نمی کنه و این بحث دوم لغو نمیشه. تا اینجا روشنه؟ بعد مستشل گفت اگر علی سبیل تصدیق بحث کنی، بنابر نظر صدرا فقط در یه امر بحث کردی، اشکالش اینه که فقط در یه امر بحث کردی. بنابر نظر ملا علیا اشکالش اینه که لازم میاد که تو برهان رو در غیر اون جایی که شأنش اجرا کنی، یعنی در اثبات موضوعات اجرا کنی، نه در تثبیت عوارض برای موضوع. جوابی که ما میبینیم اینه که فیلسوف وقتی که در باره اقسام بحث میکنه، در باره اقسام موجود بحث میکنه و برهان اقامه میکنه، اولا این برهان رو با اون تحقیق دوتایی با هم میاره، بنابراین تکلم فل امرین میکنه، اشکالی که مستشکل کرده بود به دید صدرا باطل میشه. ثانیاً برهان رو در همون محلی که باید اجرا کنه داره اجرا میکنه، چون در عوارض داره بحث میکنه و برهان رو برای اثبات عوارض در موضوع داره اقامه میکنه، پس برهان رو در شأن خودش داره اجرا میکنه، پس اشکال دیگه هم جواب داده شد. توجه کنید که این اشکال دوم تقریبا مثل اشکال اول شد، منتها یعنی این جواب دوم، جواب دوم مثل جواب اول شد، اشکال تعبیر خوبی نبود، این جواب دوم مثل جواب اول شد. بنابر نظر صدرا دو جوابه. صدرا میگه جواب اول نظر دارد به موضوع که محمول می شود، موضوعات و علوم دیگر که در فلسفه عنوان محمولات پیدا می کنه. در جواب دوم اصلا ما به موضوعات کار نداریم، خود اقسام رو ملاحظه می کنیم، خود اقسام ملاحظه می کنیم و از دو حیث بحث می کنیم، یکی حیث تحقیق، یکی حیث برهان. ملا اولیا می خواد این عبارت شد دنباله جواب اول بگیره، جواب دوم قرار نمیده، چیکار میکنه؟ اینطور میگه، از اولی که وارد جواب اول میشه اینطور میگه، میگه یا به سائر علوم توجه میکنی یا با قطع نظر از سائر علوم بحث میکنی. ببینید از اول دو تا شق درست میکنه، اونی رو که صدرا شق جواب اول گرفت ناظر به شق اول میگیره، اونی که صدرا جواب دوم گرفت ناظر به شق دوم میگیره. اینطور میگه، میگه اگر در باره موضوعات سایر علوم که خواستی بحث کنی، اگر به سایر علوم توجه کردی و در باره موضوعاتشون بحث کردی، بدان که موضوعات اونها در فلسفه میشود محمولات. اگر هم به سایر علوم توجه نکردی که اسم از موضوعات نمیری، یه سره میگی سراغ اقسام موجود و میگی که فیلسوف داره در باره اقسام موجود که عوارض ذاتی موضوعش هستن بحث میکنه، پس شما که مجیب هستی میتوانی به سایر علوم توجه کنی و اشکال رو جواب بدی، میتونی از سایر علوم قطع نظر کنی و اشکال رو جواب بدی، که ابن سینا در فنقول تا صفت به علوم دیگر توجه کرده و اشکال رو جواب داده، از وعیزن قطع نظر از سایر علوم میکنه و اشکال رو جواب میده. که میبینید اشکال جواب دوم رو دنباله جواب اول میگیره مولا اولیا، ولی صدرا متفاوت میگیره، جواب دوم میگیره، چون خیلی رفت، یعنی فرقی نمی کنه چه جواب دوم بگیم چه جواب دنباله جواب اول، منم خیلی اهمیت ندادم به این مسئله، توضیح دادم اونجا دیگه خیلی بحث نشد. و ایزن ازالم یلتفت یا لم یلتفت، یلتفت هر دوش رو میشه خون، این کتاب شما یلتفت نوشته، هر دوش میشه خون. ازالم یلتفت یلتفت یعنی فیلسوف، یلتفت البته بهتره، یعنی اصلا التفات نشه، به فیلسوف و غیر فیلسوف کار نداریم. و ایزن ازالم یلتفت الی علم آخر، یعنی اصلا در وقتی که فلسفه میخونیم کار نداریم که این مباحثی که ما مطرح میکنیم مباحثیست در مورد موضوعات سایر علوم، اصلا به سایر علوم کار نداریم، بلکه وقسم موضوع ها در علم نفسهی یا نفسهو، نفسهی بخونیم تأکید میشه برای حاضر علم، نفسهو بخونیم تأکید میشه برای موضوع، هر داشت احتمال داره، و تقسیم بشه موضوع این علم بدون توجه به علم آخر. موضوع رو تقسیم کنیم، موضوع این علم چیه؟ حاضر علم یعنی علم فلسفه، حاضر علم یعنی علم اعلا، موضوع این علم چیه؟ موجوده. تقسیمش کنیم الی جوهر یک قسم و عوارض دو قسم، تکون و خاص تکنله، تکون و این اقسام خاصتن له یعنی للموضوع، خاصه یعنی عوار ذاتیه. اگر تقسیم کردید موضوع رو به این اقسامی، این اقسام میشوند عوار ذاتی موضوع. عرض کردن همه جا اقسام عارض ذاتی مقسمند، در اینجا همه جا فیکون و ذالکل جوهر و لذی هو موضوع لعلم ما. جوهر الذی هو موضوع علم ما یعنی جوهر خاص. بعدش میگه اول جوهر مطلقا، این جوهر تقید نمیزنیم، جوهری که موضوع علم ما باشه یه جوهر خاصه، یعنی یکی از انواع جوهر. مثلا جسم، جسم طبیعی، جسم طبیعی موضوع است برای علم طبیعی و جوهر خاص هم هست، یعنی یکی از انواع جوهره. فیکون ذالکل جوهر الذی هو موضوع علم ما، این جوهری که موضوع اصل علم ما، یعنی مثلا جسم، یا جوهر مطلق. قید نزنیم که چه نوع جوهری، مطلق جوهر که شامل هر پنج نوع بشه، هم شامل جسم بشه، هم شامل صورت ماده و نفس و عقل. فیکون ذالک الجوهر خاص یا جوهر مطلقا لیس موضوع هذا العلم. جوهر که موضوع هذا العلم، موضوع فلسفی نیست، بل قسمن من موضوعی، بلکه یک قسمت موضوعشه. قسم چه شد؟ میشه آرز. قسم چه شد؟ میشه آرز. وقت بحثی که درباره این قسم میکنیم، در واقع درباره آرز داری بحث میکنیم، نه درباره موضوع سایر علوم، درباره آرز خود همین موضوع فلسفی. فیکون، دقت کنید عبارت ما، دشواری عبارت ما همین دو خطه، عبارت مشکله ها و الا مطلب آسونه، عبارت هم حل میکنه انشالله، نمیذاره مشکل بمونه، امید خدا. فیکون و ذالک، ذالک دارید؟ بله؟ شما ذالک رو ندارید؟ شما ذالک رو دارید، ما داریم. بعضی نسخ ذالک دارن، بعضی ندارن. این ذالک در چهار تا نسخه نیامده، در نسخه تهران آمده و خط خورده، پس میشه گفت در پنج نسخه نیامده، در بعضی نسخ آمده. من یک بار بدون ذالک رو برای معنی میکنم، یک بارم با ذالک. عبارت دقت کنید، الان با ذالک میخوام بیان کنم، با ذالک میخوام مطلب رو بیان کنم. فیکون ذالک به نحو ما عارضا لطبیعت موضوع الذی هو الموجود ان صار ذالک الجوهر دون شیء آخر لطبیعت الموجود ان تقارنه او یکون هو. دشواری عبارت همین تیکر که خوندم، اینو الان توضیح میدم کاملا حل میشه انشاءالله. ذالک، فیکون ذالک، ذالک اسم یکونه، اشاره دارد، توجه کنید تمام اون چه که میگم دقت کنید، اشاره دارد به الجوهر الذی هو موضوع علم ما از جوهر مطلقا، این اشاره داره به جوهر، حالا چه جوهر معین چه جوهر مطلق. عارضاً خبر یکون انصاره، دقت کنید انصاره این شکی هست، ضمیر ساره برمیگرده به الموجود یا به موضوعهی، قسمن من موضوعهی داشتیم قبلا، قسمن من موضوعهی یعنی موضوع علم الهی، موضوع علم الهی موجود بود، چه ضمیر ساره رو برگردیم به موضوع، چه ضمیر برگردیم به موجود، فرق نمی کنه چون موضوع هم موجوده. وقت ذالک جوهر میشه خبر ساره، ضمیر مستقل در ساره برمیگرده به موجود، ذالک الجوهر میشه خبرش. دون شیء آخر هم که روشنه، این دقت کنید لطبیعت الموجود انتقارنه، انتقارنه مبتدای مؤخر، لطبیعت الموجود خبر مقدم، کل جمله صفت برای شیء آخر. حالا با این ترتیبی که کردم عبارت رو معنا میکنه و توضیح میده. فیکون و اون جوهر، حالا عرض کردم چه جوهر خاص چه جوهر مطلق، به نحو ما آرزن لطبیعت موضوعهی، یعنی موضوع علم الهی، یعنی لطبیعت الموجود، الذی هو الموجود، الذی هو الموجود صفت موضوعه، اون جوهر به یه نحوی عارض طبیعت موجود هست. این از خارج توضیح دادن، جوهر به یه نحوی عارض طبیعت موجود. نحوی یعنی چی؟ یعنی به نحوی که قسم عارض بر مقصد میشود، به همون نحوی که قسم عارض بر مقصد میشه، چون همیشه لازم نیست عارضا قسم باشن، ممکنه یه عارض دیگه باشه قسم نباشه، ولی به یه نحوی قسم عارضه، یعنی یه نوع عارضه بالاخره، و یا یه جور عارضه که عارض میشه بر جدا، این دیگه قسم نیست، اما یه وقت قسمی عارض میشه بر مقصدی، این یه نوع روز دیگری است. لازمه که به نحو ما به یه نحوی بالاخره عارضه. نه همین که من میگم توجه کنید، انصاره نخونید، انصاره تأکید کردم، این رو شرطیه بگیرید. بله تأکید کردم که این دو شرطیه دیگه، این چیزی که من دارم معنا میکنم پا به پای من پیش بیه، ذالک رو در این حفظ میکنیم، ذالک رو در این حفظ میکنیم، معنا میکنیم. فیکون و ذالک یعنی فیکون و این جوهر به نحو ما آرزن لطبیعت موضوع علم الهی که اون موضوع علم الهی موجودونه. اینطور بگید به طور خلاصه، سیکون و جوهر به نحوه ما آرزن لطبیعت موجود، چون موجود مقسمه، جوهر قسمه، هر قسمی به نحوه ما آرز است بر مقسم، پس اینجا جوهر به نحوه ما آرز است بر موجود. چه آرز است؟ دقت کنید چه آرز است؟ انصار اون موجود ذالک الجوهر. اگر موجود ذالک الجوهر شود یعنی عارض شود، بله یعنی موجود تبدیل بشه به ذالک الجوهر، اون وقت ذالک الجوهر عارض بر موجود شده. وقتی موجود سار ذالک الجوهر، اون وقت ذالک الجوهر عارض بر موجود شده. به تعبیر بهتر عروض جوهر بر موجود همان و سیرورت موجود جوهرن خواستن همان، یعنی با یک اتفاق دو تا امر حاصل میشه، یکی عارض میشود جوهر بر موجود، دیگر سائر سیرورت پیدا میکند موجود جوهر. اینجا هم همینه داریم میگه سیکون و این جوهر آرزن للموجود اگر موجود ذالک الجوهر شود. اگر موجود ذالک الجوهر شود، این جوهر آرز این موجود شده. دون شیء آخر، شیء آخر نشود. اگر شیء آخر شود، شیء آخر آرز می شود. دقت کن چرت می کنه. اگر جوهر آرز شود، این موجود جوهر می شود، نه شیء دیگر. شیء دیگر در وقتی می شود که شیء دیگر عارض شود. اگه شیء دیگر بر موجود عارض شد، موجود اون شیء دیگر می شود. ولی اگر بخواهد موجود جوهر شود، باید جوهر عارض شود، یا برعکس اگر جوهر بخواهد عارض شود، موجود باید جوهر شود. دون شیء آخر، شیء آخر نشود. اگه شیء آخر شود، معلوم شد شیء آخر عارض شده، یا اگه شیء آخر عارض شود، موجود چیز دیگر می شود. ببینید مطالب روشن ها، عبارت ها باید دقیق معلوم بشه. این مطالب آسونه. شیء آخر رو توصیف می کنه، شیء آخری که می تواند با موجود مقارن شود یا عین موجود شود، شیء آخری که می تواند با موجود مقارن شود یا این موجود شود. تا حالا جوهر با موجود مقارن شد و یا این موجود شد، جوهر مقارن شد، شیء آخر هم میتونه مقارن بشه، چون موجود اختصاص به جوهر که نداره، موجود همه چیز شامل میشه. حالا فعلا با جوهر مقارن شده، شده جوهر، با شیء دیگر هم میتونه مقارن بشه، شیء دیگر دون شیء آخری، چه شیء آخر این صفت دارد که طبیعت موجود میتواند با این شیء آخر مقارن شود، او یکون هو، یا طبیعت موجود میتواند خود این شیء آخر شود. چرا تردید میکنه؟ چرا تردید میکنه؟ چرا دو جور عبارت میاره؟ موجود میتواند مقارن شود با شیء آخر، یا میتواند همون شیء آخر شود. ببینید موجود طبیعته، طبیعت یعنی کلیه، البته ما به وجود طبیعت نمیگیم، ولی موجود طبیعته، طبیعت هم کلیه، در کلی اختلافه. الان کلی میخواد یکی از اقسام خودش بشه، دقت کنید، کلی میخواد یکی از اقسام خودش بشه، در کلی اختلافه که کلی وقتی فرد خودش میشود این فرد میشود یا در ذهن فرد میشود. این اختلاف رو تو کلی داریم. گفته می شود انسان در خارج موجود است به عین افرادش، بعضی میگن در ذهن افرادش، اونایی که میگن در ذهن افرادش میگن کلی با فرد مقارن شد، اونایی که میگن کلی در خارج به عین افرادش موجود شده میگن کلی با فرد عین شد. الان طبیعت موجود به منزله کلی است که میخواد با اون قسمی که به منزله فرده با هم جفت بشن. حالا یا باید مقارن بشه بنابر مبنایی، یا باید این بشه بنابر مبنای دیگر. پس این عبارت ابن سینا به اون دو مبنا داره اشاره میکنه. لطبیعت الموجود یعنی شیء آخری یا قسم آخری یا فرد آخری که طبیعت موجود میتواند با اون فرد مقارن شود بنابر یک مبنایی، یا میتواند این اون فرد باشد بنابر مبنای دیگر. تا اینجا روشن شده عبارت؟ این فإن الموجود علت از چیه؟ تعبیر از چیه؟ چرا طبیعت موجود میتواند با شیء آخر هم زمینه شود یا عین شود و بشود اون شیء آخر؟ قبلا گفتیم با جوهر مقارن میشه یا عین جوهر میشه و میشه جوهر. بعد گفتیم با شیء آخر هم میتونه مقارن بشه یا این بشه و بشه شیء آخر. چرا میتونه شیء آخر بشه همونطور که تونه جوهر بشه؟ فإن طبیعت موجود یسته و هم دهالا کل شیء، اختصاص به جوهر که نداره، اختصاص به جوهر نداره. اینطور نیست که وقتی جوهر شد دیگه نتونه در شیء دیگر حاصل بشه. موجود همونطور که جوهر شامل میشه چیز دیگر شامل میشه. پس همونطور که میتواند مقارن شود با جوهر یا این جوهر شود و بشود جوهر، میتواند مقارن شود با شیء دیگر یا این شیء دیگر شود و بشود شیء دیگر. تا اینجا مطلب روشن شد، عبارت از اون مشکلش در آمد، روشن شد. حالا ذالک رو حس میکنیم، عبارت توجه کنیم چطوری میخونن. فیکونو به نحو ما آرزن لطبیعت موضوعه الذی هو الموجود انصار ذالک الجوهر، انصار ذالک الجوهر. اگه ذالک رو حد کردید اینو دیگه این نخونید، ان بخونید. کتاب شما همینه، ذالک رو ظاهرا نداره، تصحیح کرده ان. بله اگه ذالک نباشه ان خونده میشه. کتاب شما هم ذالک رو داره هم این رو برداشته تبدیل به ان کرده، دیگه نمیدونی چی دیگه درستش کرده. اگه ذالک رو بذارید این میخونید که الان معنی شدن روشن شد. اگه ذالک رو حذف کنید این میخونید که الان توضیح میدن. فیکونو به نحو ما آرزن یا طبیعت موضوعه الذی هو الموجود انصار ذالک الجوهر. در این حالت، در این خوندنی که خوندیم، آرزن لطبیعت موضوع الذی هو الموجود میشه خبر یکون که مقدم شده، انصار ذالک الجوهر که به تعبیر مستر میشه اسم یکون. درست شد؟ حالا میشه اسم یکون چون مؤخره. بله؟ نه اسم ساره رو عرض نمی کنم. اسم یکونو نه یکونو زالک رو میخوام حسمش کنیم دیگه. زالک رو حسم میکنید که دیگه ضمیرم تو یکونو نمیگیرید و الا حسم زالک چه فایده نداره که اگه شما در یکونو ضمیر بگیرید زالک رو حسم کنید مثل اینکه زالک رو گذاشتید. ما میخوام زالک رو برداریم که تو یکونو ضمیر نباشه. وقت آرزن میشه خبر، خبر مقدم، انصار زالک الجوهر میشه مبتدای مؤخر. حالا ببینید عبارت چطور معنا میشه. یکون و سیرورت و زالکل سیرورت و الموجود زالکل جوهر. دقت کنید ضمیر ساره رو باز برمیگردیم به موجود یا به موضوع فلسفه که همون موجوده، فرق نمی کنه. همونطور که در فرض اول ضمیر ساره رو به موجود برگردیم، در فرض دوم برمیگردیم به موجود. انصار زالکل جوهره یعنی سیرورت و الموجود زالکل جوهر. این رو اسم یکون میگیریم. اینطور میشه فیکون و سیرورت و موجود ذالک الجوهر آرزند طبیعت الموجود. این سیرورت آرز میشه لطبیعت الموجود و موجود این سیرورت رو به عنوان آرز میگیره و یکی رو جوهرن. دقیقا این چی شد؟ معنا همون معنی قبله. با در صورتی که ذالک رو باقی بذاریم و ان بخونیم معناش با وقتی که زالک رو حذف کنیم و ان بخونیم فرق نمی کنه. معنا یکیه، فقط از نظر ترکیبی فرق می کنه، عبارت یک خود از نظر ادبی فرق می کنه. پس اینطور شد فیکون و سیرورت الموجود زالک الجوهره آرزن لطبیعت الموجود. سیرورت موجود ذالک الجوهر عارض می شود بر موجود و قهرن موجود با عروض سیرورت می شود جوهر. قبلا گفتیم جوهر عارض می شود بر موجود و با عروض جوهر موجود می شود جوهر. حالا می گیم سیرورت الموجود جوهرن عارض می شود بر موجود و با عروض این سیرورت موجود می شود جوهر. باز دون شیعن آخر به همون صورت که افتن منا میشه، هیچ تفاوت دیگه نداره، فقط عبارت اینجاش اختلاف داشت. بله از دون شیعن آخر لطبیعت الموجود همون ترکیبی که قبلا گفتم، همون بیانی که قبلا داشتن. و این الموجود طبیعتون یسه و همده حالا کل نشه، اینو بازم تعلیل بره همونی که هست شد، دیگه هیچ تفاوتی نیست، فقط تفاوت همون خط اول. خب این عبارت تقریبا مشکلی بود، دیدید که حل شد الحمدلله، هیچی توش باقی نموند. فا این الموجود طبیعتون یسه و همده ها علا کل شده. هر چیزم تعلیل برای چیه؟ تعلیل برای اینه که چرا موجود میتواند با شیء آخر هم مقارن شود یا این شیء آخر شود، همونطور که مقارن با جوهر شد یا این جوهر شد و ساره جوهرن، چرا میتواند با شیء آخر هم مقارن شود یا این شیء آخر شود و ساره شیء آخر؟ چرا؟ چون موجود طبیعتی که یسه و همده حالا کل شیء. کان ذالک الجوهر و غیره، کان ذالک الجوهر و غیره یعنی سبا میکنه، یعنی سبا کان ذالک الجوهر و غیره. این داره تبیین میکنه کل شیء رو. موجود میتواند کل شیء شود، چه ذالک الجوهر چه غیر ذالک الجوهر. پس اگر ذالک الجوهر شد ممنوع نیست که غیر ذالک الجوهر بشه، اون طبیعتش با همه سازگاره. پس اگر ذالک الجوهر شد میتواند غیر ذالک الجوهر هم بشود، پس میتواند کل شیء بشود. بنابراین گفتیم لطبیعت الموجود انت قارنه، این فعین الموجود هست کردم تعلیل برای لطبیعت الموجود انت قارنه داخت. فعینه تعلیل برای کان ذالک الجوهر و غیره و غیره. کان یعنی کان اون موجود، ذالک الجوهر و غیره، چه اون موجود ذالک الجوهر یعنی جوهر معین باشد یا غیره ذالک الجوهر یعنی جوهر دیگر باشد یا اصلا جوهر نباشد. لذا پسر اینکه فعینه تعلیل برای اصلا کان ذالک الجوهر و غیره است. فإن الموجود یا فإن شامین لیس لأنه موجود هو جوهرون، عبارت دقت می چیزی می خونه و چیزی معنا می کنه. فإنه لیس لأنه موجود هو جوهرون او جوهرون ما و موضوع ما. موجود به حیث اینکه موجود است جوهر مطلق یا جوهر ما، یعنی جوهر معین و موضوع معین نیست. بله بعد از عروض جوهر معین میشه، جوهر مطلق میشه یا جوهر معین میشه. یعنی طبیعت موجود اینطور نیست که به ما اینکه موجود است بشه جوهر، باید عارض بشه و جوهرم عارض میشه، جوهر معینم عارض میشه، شیء آخرم عارض میشه، همه این عارض میشن. پس با همه ساده کاره این فعین نبو رو تحلیل گرفتم برای کانزاری کل جوهر و غیره. عبارت هم اینطور معنی کردن که موجود این چنین نیست که لأنه موجودان جوهر باشد، یعنی به صرف موجودیت جوهر نیست. لأنه موجودان یعنی به خاطر اینکه موجود است جوهر باشد، نه به خاطر موجود بودن جوهر نیست، به خاطر عروض جوهر جوهر می شود. اگر به خاطر موجود بودن جوهر باشه دیگه نمیتونه غیر جوهر چیز دیگه بشه. اما اگر به خاطر موجود بودن جوهر نباشه، با عروض جوهر جوهر بشه، خب با عروض جوهر جوهر میشه، با عروض چیز دیگه چیز دیگه میشه. فإنه لکل انه موجودن هو جوهرون این جوهر مطلق او جوهر ما این جوهر خواه و موضوع ما. الان ما فهمید که قبلا فهمیدی که ما فهمید که هم در خطوط قلب فهمیدی که هم در صفحات قلب که ما موضوع فلسفه رو عام گرفتیم، موجود گرفتیم که موجود شامل همه چی میشد. الان ما فهمید که قبل هازا فی ما طرف بازم تکرار میکنم فإنه لیس لأنه موجود رو من تحلیل گرفتم برای کان ذلک الجوهر و غیره. میتونید تعلیل بگیرید برای آرزن فیکون و ذالک به نحوه ما آرزن لطبیعت موضوع، یعنی موجود به ماهین که موجود است جوهر نمی شود، بلکه جوهریت باید آرز شود تا موجود جوهر شود. پس یکون و ذالک یعنی این جوهر یا جوهر خاص به نحوی آرزن لطبیعت موضوعه، شیء دیگر هم به نحوی آرزن لطبیعت موضوعه، همه باید آرز بشن لطبیعت موضوع فلسفه، یعنی همه باید آرز بشن بر موجود. چرا؟ چون موجود به ماه و موجوده نمیتواند این یا اون باشد، باید آرز شدن تا موجود این یا اون بشند. دقیقا که این شاید نهور رو میتونی تحلیل اونجا بگیر. من تحلیل گرفتم برای کانزاری کل جوهر، تحلیل اونجا گرفتنش هم اشکال نداری، تحلیل آرزن به طبیعت موضوع هم بگیرید اشکال نداری. خب تمام شد و من حاضر کله طبیعت فإن الموجود طبیعت اون لیسته و حمله حالا کلشن. یعنی تحلیل اگه بگیریم برای کانزاری کل جوهر و غیره مثل اینی که تحلیل گرفتیم برای طبیعت فعلا موجود طبیعتا یسو هم به حال کلشن هر کدام کانزاله که جوهر و غیره تفسیر کلشه. یعنی پس شما بفرمایید فإنه لیس تعلیل است برای کانزاله که جوهر و غیره یا تعلیل است برای فإن الموجود طبیعتا یسو هم به حال کلشن، این فرق نمی کنه. فرق نمی کنه، هر دو یکی مفسره یکی مفسر. چون من برای مفسر تعلیل گرفتم، شما برای مفسر تعلیل میگیری، فرق نمی کنه. فرق اونجاییست که تعلیل بگیری برای آرزن. از کردن تحلیل میتونیم دیگیم برای دو چیز، یکی برای آرزن تا آخر، یکی هم برای همین کانزال کلجوها یا به قول شما طبیعتون یسته و همدو حالا کلشه. و من حاضا کل جواب دومه به قول مولوریا، جواب سومه به قول صدرا، دفع دخل مقدره بنابر احتمالی که صدرا میده و ما بیانش میکنیم، کار ندونیم چیه. دوم گرفتید، سوم گرفتید، دفع دخل مقدر گرفتید، هیچ فرقی نمی کنه. ما داریم بیان میکنیم که اصلا مطلب روشن میشه. علم جزئی موضوعات رو تعریف میکنه، علم کلی هم موضوعات رو تعریف میکنه. این دو تا بحث میشن یک بحث، هر دو دارن تعریف میکنن، هر دو دارن تعریف میکنن، پس دو تا بحث میشه دو یک بحث. به قول سرنا دو تا علم هم میشه یک بحث، همینجور گفتیم دیگه. اگر علم جزئی داره تعریف میکنه موضوعات رو، بعد فلسفه هم داره همون موضوعات رو تعریف میکنه، پس فلسفه گفتیم تنزل میکنه، میشه علم جزئی، میشه یک علم جزئی. پس دو تا بحث یکی شدن، یعنی فلسفه تعریف کرد موضوعات رو، علوم جزئیان تعریف کردن موضوعات رو، هر دو دارن موضوعات رو تعریف میکنن، هر دو دارن تعریف میکنن، هر دو دارن موضوعات رو تعریف میکنن. پس بحثا شد یکی، بحثا شد یکی، الهام شد یکی. باز دوباره میبینیم که فلسفه برهان میاره بر موضوعات، البته علوم جزئی هم برهان نمیارن، ولی فلسفه برهان میارن بر موضوعات، هر دو برهان میارن. پس دو تا بحث میشه یکی، دو تا بحث شد یکی، دو تا علم میشه یکی. دقت میکنم دو تا بحث که یکی میکنم چطوری یکی میکنم؟ بحث برهان و تعریف رو یکی نمیکنم، که خیلی مهمه، عبارت باید معلوم بشه. بحث برهان و تعریف رو یکی نمیکنم، بحث تعریفی که در علوم جزئیه شده و تعریفی که در فلسفه شده یکی میکنم. باز دوباره برهانی که در فلسفه بر موضوعات آورده شده که اگر در علوم جزئی هم آورده بشه، این دو تا برهان یکی میکنم. این دو تا بحثی که یکی میکنی معلوم باشه چیه. نمیخوام بگم بحث تحدید و برهان یکیسی، نیشی نمیگه. بحث تحدید یه بحثه، بحث برهان یه بحث دیگه است. تحدید میخواد تعریف کنه، برهان میخواد اثبات کنه، این دو تا بحثه، یه بحث نیست. پس این دو تا بحث من نمیخوام یکی کنم. میخوام بگم اگر فیلسوف تعریف کرده، علوم جزئی این تعریف کردن، هر دو موضوعات رو تعریف کردن، این دو تا تعریف ها یک بحثن. دوباره اگر فیلسوف اثبات کرده، اگر علم صاحب علم جزئی هم اثبات کنه، این دو تا اثبات ها یکی هستن. وقت اگر دو تا اثبات ها یکی شدن، دو تا تعریف ها یکی شدن، قهرن دو تا بحث ها یکی میشن. وقتی دو تا بحث ها یکی شدن، دو تا علم یکی میشن. وقتش کنش میاد. حالا ابن سینا میخواد جواب بده، میگه که دقت نیچی میگه، میگه که فلسفه، میگه که علم جزئی موضوع رو تعریف میکنه، موضوع رو تعریف میکنه به تعریفی که اون تعریف مبادی دارد، یعنی جنس و فرق داره. فلسفه میاد درباره اون مبادی رو حل میکنه، یعنی تعریف رو مطرح میکنه، منتها مبادی رو تنظیم میکنه، درباره شون بحث میکنه، آخر سرم یه تعریف جامع تعریف میده. بحثا یکسان نیست، هر دو در تعریف بحث کردن، اونم در تعریف بحث کرد، اینم در تعریف بحث کرد، منتها علم جزئی خود تعریف رو ترک کرد، فلسفه مبدع تعریف رو ترک میکنه. به تعبیر دیگه علم جزئی تصور این موضوعات رو به ما افاده کرد، فلسفه مبادی این تصور رو توضیح میده. این دو تا بحثه یکی نیستند، فلای ازم که تو علم ها یکی باشند. در تصدیق هم همینطوره، در تصدیق هم اون علم جزئی اگر بخواد استدلال کنه، برهان رو برای ما میاره یا تفسیر رو به ما افاده میکنه. اما فلسفه مبادی برهان رو میگه، مبادی تفسیر رو بر ما توضیح میده. پس دو تا مطلبه، دو نوع بحثه، یک نوع بحث نیست که مستلزم این باشه که دو تا علم یک علم بشن. پس دو تا بحث یک بحث نیستن که دو تا علم رو یک علم کنن. معترض گفتش که اگر در علم جزئی هم بحث میکنیم، در علم فلسفه هم بحث میکنیم، دو تا بحثا یکی هم، پس نتیجه میشه که دو تا علم ها یکی هم. جواب میدیم که نه، نحوه بحثمون فرق داره. پس دو تا لحظه یکی نیستن، در نتیجه دو تا علم و یکی نیستن. پس این جواب دوم شد یا جواب سوم شد یا جواب اشکال مقدر شد. اشکال مقدر اینه که اگر هم فلسفه بحث میکند هم علم جزئی بحث میکند، حالا چه بحث تصوری چه بحث تصدیقی، بحثاشون یکسانه، لازمه بحثا متحد باشن و در نتیجه علم متحد باشن. جواب اینه که نه، بحثا سنخشون فرق میکنه، نحوه بحث فرق میکنه. نه ببینید، آنچه که عرض میکنم، آنچه که علم جزئی به ما افاده میکند نفس و تصور و نفس و تصدیق. آنچه که فلسفه به ما افاده میکند مبدا و تصور و مبدا و تصدیق. یعنی او که صاحب علم جزئی است سعی میکنه که تعریف بکنه و برهان بیاره که ما تصور کنیم یا تصدیق کنیم، ولی فیلسوف به این حد قناعت نمی کنه، مبادی رو توضیح میده و این مبادی رو بعدا تأکید میکنه. بله آخر سر اونم تعریف میکنه، اونتا مبادی رو توضیح میده، میگه از چه نوع تعریفی استفاده کنید، اینا مبادی تعریف شما از این استفاده کنید فلان چیز رو بفهمید، یا مبادی تصدیق هم همینجور. و ما هادا کله، یعنی علاوه بر مطالب قبلی که گفتیم جواب دیگر داریم. جواب دیگر اینه که فلیس البحث عن مبادئ التصور و الحد که در فلسفه مطرح است حدا ولا تصورا که در علوم جزئی مطرح است. و دل بحث عن مبادئ البرهان که در فلسفه هست لیس برهانن که در علوم جزئیه فرضاً هست، چون هر چیز برهان در علوم جزئیه برای اثبات موضوعات نمیاریم. اینطور نیست که بحث از مبادی تصور تصور باشد، بحث از مبادی برهان برهان باشد، حتی یسیر البحثان المتخالفانه بحثاً واحداً، تا دو بحث متخالف بشن بحث واحد. بحثان متخالف رو گفتم یعنی چی ها؟ نه یعنی اثبات و تهدید، بلکه یعنی تهدیدی که در علم جزئی مطرح هست و تهدیدی که در فلسفه مطرح هست، یکی. یا برهانی که در فلسفه، اثباتی که در فلسفه مطرح هست و اثباتی که در علم جزئی مطرح هست. این دوتا بحثا که هر دو در تعریف هست یا دوتا بحثا که هر دو در اثبات هست یکی نیستند. اونی که در فلسفه است و اونی که در علم جزئی فرق داره. پس دو تا بحث رو یکی نکنید تا نتیجه بدهد که دو تا علم یکی هستن. حتی یکی البحثان المتخالفان بحثان واحدن. روشن دیگه، توضیح بیشتر که نمیخواد. اینم جواب سومه یا جواب دخل مقدره یا جواب دومه، هر کدوم عرض میکنم بگیرید مفادش روشنه. توجه کنید این جواب تخلیص رو من طوری توضیح دادم که با حرفای صدرا سازگاره. صدرا اشکال رو اینطور ترک کرد، یعنی شد اول اشکال رو، که اگر فیلسوف موضوعات رو علی سبیل تهدید و تصور بحث کنه، مورد بحث قرار بده، با توجه به این که صاحبان علوم جزئی هم موضوعات رو علا سبیل تهدید و تصور مورد بحث قرار دادن، لازم میاد که فلسفه با یکی از علوم جزئیه بشه، یعنی لازم میاد که دو تا علم متحد بشن، علم فلسفه با یکی از علوم جزئیه. این برداشت بود که صدر از اشکال کرده بود، از شکل اول اشکال کرده بود. حالا من این جواب رو طوری توضیح دادم که این اشکال مستشکل بنابر برداشتی که صدرا کرده جواب داده میشه. یعنی مستشکل گفت لازم میاد که علم فلسفه با یکی از علوم جدی یکی باشه، هر دو علم یکی باشه. من اون وقت اینطور معنا کردم، حتی یکی از بحثان المتخالفان بحثان واحدن. اینطور نیست که دو بحث متخالف بشن یک بحث و در نتیجه دو علم متخالف هم بشن یک علم، بلکه دو بحث یک بحث نمیشه، پس دو علم هم یک علم نمیشن. توجه کردیم اشکال با اون برداشتی که صدر کرده بود جواب داده شد. حالا با برداشت مولوی هم میخوام جواب بدیم. مولوی هم میگه این اشت جواب مستشکل است با فرض قبول شک اول. یعنی ابن سینا به مستشکل میگه من شک اول رو قبول میکنم و این جواب رو میگم. در شک اول مستشکل اینطور گفت، گفت اگر فیلسوف وارد بحث در موضوعات بشود علی سبیل تحقیق و تصور، با توجه به اینکه این بحث رو صاحبان علوم جزئی هم مطرح کردن، یلزم که بحث فیلسوف لغو باشه. الان ابن سینا اینطور جواب میده، مولوی از اون اشکال اونطور برداشت کرد، حالا با توجه به برداشت مولوی میخوام جواب بدیم. جواب اینه که فیلسوف به نحوی بحث میکنه، صاحب علم جزئی به نحوی بحث میکنه، اینطور نیست که هر دو یک جور بحث کنن تا دو تا بحث متخالف بشود یک بحث و در نتیجه لغویت لازم بیاد، بلکه دو بحث متخالف دو بحث خواهند شد. صاحب علم جزئی بحثی خواهد بحثی کرده، فیلسوف هم بحث دیگر میکند و این بحث فیلسوف تکرار بحث قبلی نیست و دو تا بحث ها یکی نمیشن، پس بحث فیلسوف بحث لغوی نخواهد شد. توجه کردید که این جواب اخیر رو هم به مثل بقیه جاها هم به مبنای صدرا توضیح دادم، هم به مبنای مولا علیا توضیح دادم. به هر نحوی که از اشکال اول برداشت کنیم، چه برداشت مولا علیا چه برداشت صدرا، این جواب میتونه جواب از اون اشکال باشه، یعنی از شق اول اشکال جواب بده. البته از شق دوم هم جواب تونست بده بنابر نظر صدرا، بنابر نظر مولا علیا همینطور میتونیم بازم جواب از شق دوم هم بگیریم. البته نظر مولا علیا در شق دوم لغویت نبود، اگر لغویت بود این جواب باز رافع لغویت خواهد شد، حتی در فرضی که صاحبان علوم جزئی برهان اقامه کرده باشن و فیلسوف هم برهان اقامه کرده باشه، برهان فیلسوف دیگه لغو نخواهد شد، چون نحوه بحثی که فیلسوف دارد با نحوه بحثی که صاحب علم جزئی دارد فرق میکنه. پس این جواب هم برداشتی که صدرا از اشکال کرده بود میتونه جواب از اشکال باشه، هم بر برداشتی که مولا علیا کرده بود میتونه جواب از اشکال باشه. من اول این جواب اول عرض کنم، جواب سوال اولتون که ما در سایر علوم خود مبادی رو میاریم و به عنوان یه تعریف یا به عنوان یه برهان تر میکنیم، در باره مبادی یه بحث نمی کنیم. خود مبادی تصوریه رو یا مبادی تصوریه رو مورد استفاده قرار میدیم، تعریفی یا برهانی تشکیل میدیم و تر میکنیم. اما در فلسفه ابتدا درباره مبادی بحث میکنیم، بعد اون وقت مبادی رو تنظیم میکنیم تا تعریفی یا اینکه برهانی تشکیل میشه. ما در مقاله سوم یا در مقاله پنجم اصلا در مبادی تصوری بحث میکنیم، در همین کتاب. پس در فلسفه ما در مبادی بحث میکنیم و بعد این مبادی رو تنظیم میکنیم برهانی یا اینکه قول اشاره‌ای تنظیم میشه. ولی در علوم جزئی اینجور عمل نمی کنیم. در علوم جزئی فقط برهان رو اقامه می کنیم، یعنی از مبادی استفاده می کنیم، بحث نمی کنیم چون مبادی، یا تعریف رو ارائه می دیم بدون اینکه در باره مبادیش بحث بکنیم. سوال دومتون چی بود؟
عوارض من هم فرضی ما وجود یه چیزی با حقیقت به یه چیزی میگیریم و اینا رو عارض میگیریم که میتونه دارد بشیم که نام چیز عارضی تحقیل کنی چیه؟
عارضی که ما در اینجا میگیم همونیست که به نحوه ما عارض میشه، یعنی قید میاره برای معروض، قسم معروضه دیگه، قسم معروض قید میاره برای معروض. یعنی این که شما میفرمایید که فرض کنید رقبه معروض میشه برای ایمان، ایمان عارض میشه بر رقبه و یه رقبه مؤمنه که فردی برای رقبت درست میکنه، قسمی برای رقبت درست میکنه. همیشه قید عارض میشه بر مقید، قسم عارض میشه بر مقسم، و با این عروض یک قسم درست میشه، با این عروض یک قسم درست میشه. به تعبیر اولی که گفتم با بهتره، قید عارض میشه بر اون مطلق و با عروض این قید بر مطلق قسمی درست میشه. در اینجا منظورمون همینه، این نوع عروضه که شیء مثل جوهریت، جسمیت عارض موجود میشه و یه موجود خاصی درست میکنه که اسمش جوهره یا اسمش جسمه. نه، این عروضی که میگیم، این عروض در خارج که نیست. در خارج از اول ما یه جوهر داریم، نه خدا یه طبیعت موجود درست کرده بعدن یه جوهری دوش عارض کرده شده جوهر. نه، این وقتی ما میاریم این شیء خارجی رو در ذهنمون تحلیل میکنیم، مقسمی، قسمی، عارضی، معروضی اینا درست میشه. ولی تو خارج که خب طبیعت موجودی داشته باشیم بعد یه جوهری برش عارض کنیم جوهر درست بشه، اینطوری نیستش که. در خارج خدا از اول یه جوهری رو ساخته، بعد ما اینو تحلیل میکنیم، عارضش و معروضش رو جدا میکنیم، همینطور که عرض کردم طبیعی